بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواهد، صفحه 215، سطر سوم. مباحث متعلقتون بالمقام مما یزید الاطلاع علیها فی توضیح المرام. قبل از اینکه به این بحث پردازم، مطلبی رو که مربوطی به جلسه گذشته است تشمیل بکنم. ابن رشد معتقد شد که اشیاء اطوار وجود الهی هستند، نه خود وجود بلکه اطوار وجودند، یعنی اون وجود به شکلهای مختلف در میاد. چون شکلهای مختلف اون وجود رو نشون میدن. شیعی رو وقتی شما به شکلهای مختلف در بیارید، همه شون همون شیعه نشون میدن. شکلهای مختلفی همون شیعه، طورهای مختلفی همون شیعه، بنابراین اون نشون میدن، ولی خود اون شیء نیستند. اینو تشبیه کرد به نفس، تشبیه کرد به نفس و گفت نفس هم دارای طورهای مختلفه. طورهای مختلف نفس همونهایی هستند که صدرا اسمشون رو مراتب مختلف نفس میذاره و مشا اسمشون رو ابزار مختلف نفس میذاره. مثلا بصر، سمع، قوه هاضمه، تخیل، همه اینها اطوار مختلف نفس ناطقه انسان هست و همه نفس ناطقه رو نشون میدن. لذا وقتی چشم میبینه شخص میگه من دیدم، یعنی کار چشم رو به نفس نشون اسناد میده، زیرا چشم طوری از نفسه. وقتی این طور داره میبینه، اون داره میبینه. خب این تشبیهی بود، من این تشبیه رو توضیح کامل ندادم. الان میخوام چند تا از بچه شبه ها رو عرض کنم. سلام. مطلب دیروز گفته شد، اما وجه شبه ها خیلی مشخص نشد. یکی از وجه شبه ها همین چی الان عرض کردن که دیروز هم گفته بودن، اطوار نفس، نفس رو نشون میدن و آیت هم برای نفس. اطوار اله هم اله رو نشون میدن و آیتن برای اله. ولی خود اله نیستند، همونطور که اطوار نفس خود نفس نیستند. اینم شاید بتونید یه وقتی شبه دوم حسابش کنید، بد نیست که این کار انجام بشه. یعنی گفته بشه وقتی شبه دوم اینه که همونطور که اطوار نفس این نفس نیستند، اطوار اله هم این اله نیستند. بله، از جهت این که اطوار نفس نفس رو نشون میدن، از این جهت این نفسند، از جهت حکایت این نفسند، ولی از جهت وجود و ماهیت نه، این نفس نیستند. اطوار اله هم از جهت این که خدا رو نشون میدن این خدا، ولی از جهت ذاتشون، از جهت وجودشون این خدا نیست. این حالا بتونید بچه دوم برای شب حساب کنید یا هم ملحقش کنید به بچه اول، خیلی مهم نیست. اما بچه دوم برای شباهت، نفس مطلق است و اطوار مقید. نفس همه کار رو میتونه انجام بده، ببینه، بشنبه، تخیل کنه، غذا رو هضم کنه، باعث رشد بدن بشه، همه کار میتونه کنه مطلقه. اما این مرتبه فقط میبینه، اون مرتبه فقط میشنبه. هر مرتبه یکی از اسماء نفس رو به یکی از شؤون نفس رو ظاهر میکنه، ولی خود نفس صاحب کل شأن هست. اینا روشنه، من به طور خلاصه رد میشه. چهارون یا سبون چهارون یا سبون تمام اطوار نفس ربط به نفس هست، و اگه نفس رو برداریم همه برداشتند. نه چیزی هستند مربوط به نفس، بلکه ربط به نفس. همچین اطوار اله همه ربطند. اگرچه ما در اطوار نفس اگر خودشون رو ملاحظه کنیم، هر کدومشون رو دارای وجودی و ذاتی میدونیم، میگیم این واصله است، این سامه است، این متخیل است، این محرک است، هر کدوم جدا از دیگری حساب میکنیم و بهشون اعتبار قائلیم. ولی وقتی به نفس مقایسهشون میکنیم، میگیم ربط به نفس هست. ربط به نفس هست این محتاج چیزی و شأنی جز ربطیت برشون قائل نیستیم. در اطوار اله هم همینه، خودشونو با هم مقایسه کنیم، میگیم این جوهر، اون عرض، این انسان، اون فرس، اون شجر، هاشزه. اما وقتی ملاحظهشون میکنیم با خداوند و مقایسهشون میکنیم با خدا، میبینیم همشون ربطه، نه ذات مرتبط بلکه ربطه محض. نرعز میکنم، خلاصه میگم میرم. بچه شبه پنجم یا چهارم که تکرار که من امروز دارم انجام میدم به خاطر ذکر همین بچه شبه. البته اینم ممکنه شما ملحقشونی به بچه شبه قبلی، ممکنه مش مستقل حسابش کنید و خوب مستقل حساب کنید، اینا همه جدا جدا حساب بشن اشکالی نداره. نفس مالک اطوار خودش هست، به ملک اعتباری یا ملک حقیقی. معروف گفته می شود یک مالک حقیقی داری و اون خداست، بقیه همه مالک اعتباری هست. ما این زمین و مالکیم به ملک اعتباری، اون لباس و مالکیم به ملک اعتباری، همه چی رو به ملک اعتباری مالکیم. اصلا در جهان غیر از ملک اعتباری ما ملکی نداریم، فقط یه ملک حقیقی داریم، اونم ملک خداست. خداوند مالک حقیقی همه است، بقیه هر چی ما هر مالکی حساب کنیم مالک اعتباری است. بعضی این فکر میکنم ولی این اشتباه است. یه مالک حقیقی دیگه داریم تو جهان و اون نفسه. نفس حقیقتا مالک قباشه، نه اعتباره. منتها فرقش با خدا اینه که خداوند مالکیتش نسبت به خلق مالکیت ذاتیه، ولی مالکیت نفس نسبت به قوا مالکیت عطاییه. ولی مالکیت مالکیت حقیقیه، یعنی مالکیت حقیقیست که خدا بهش داده. مالکیت خدا مالکیت ذاتیست که مال خودشه، کسی بهش نداده. پس ما دوتا مالک حقیقی داریم، البته این دوتا با هم تفاوت داره، یکی مالک حقیقی ذاتی، یکی مالک حقیقتی. ما مالک قوام نیستیم به ملک اعتباری، یعنی مالکیت نفس من نسبت به قوام مثل مالکیت من نسبت به این زمین نیست. من به این کتاب که ملکمه دستور میدم هیچ اجرا نمی کنه. تازه وقتی میخواد اجرا کنه با دستم باید بازش کنم اون صفحه که میخوام بیارم. نفس اینطور نیست، اصلا لازم نیست دستور بدم، همین که اراده میکنم اون قوه مشغول فعالیت میشه. یعنی اینقدر مالکیت من نسبت به قوه قویه. حق تصرف تو این مملکه اعتباری دارم، تو مملکه حقیقی هم حق تصرف هم جوری دیگه است، اصلا احتیاج به دستور نیست. اینقدر اون وابسته من از تو مملکه من که به محضی که من اراده کنم انجام میده. خب اطوار ما مملوک ما هستن، در وحشی شبه رو بیان میکنم، اینه مقدمه بودم. اطوار ما مملوک ما هستن، مملوکن حقیقی ها. ما هم که اطوار الهی مملوک الهی مملوکن حقیقی. پس اطوار خدا مملوک خدا نه خدا، اون مالک ما همه مملوک. مگه میشه گفت مملوک همون مالکه؟ این که به عرفا تهمت میزنن میگن عرفا میگن همه موجودات خدا، این غلطه. هرگز عرفا این حرفو نمیزنن. عرفا ما رو اطوار میدونن. اطوار هم با این بیانی که کردیم با تشبیه که نفس کردیم، اطوار همه مملوکند. مملوکند برای اون صاحب تو، صاحب این اطوار. و ما همه مملوکیم، مملوک حقیقی هستیم نه مملوک اعتباری. وقت چطور مملوک حقیقی رو میخواد با مالکی چی کنید؟ مملوک حقیقی در مقابل مالک وظیفه تواضع داره، تواضعی که در حد عبادت باشد. و چطور این همه؟ چطور این مملوک خداست؟ در حالی که خدا رو داره عبادت میکنه. وقتی خدا رو عبادت میکنه خودش که عبادت نمیکنه، خدا رو عبادت میکنه. اینا همه بیان ها نشون میدن که عارف هیچ وقت موجودات جهان رو با خدا یکی نمیکنه. خیلی مقام موجودات جهان رو در مقابل خدا پایین میاره و باید هم پایین بیاره. و این تهمتیست که جدیدن به عرفا زده میشه. شاید در قدیم هم بعضی رو میگفته، ولی الان خیلی رایج شده که میگن عارف همه رو خدا میدونه. هرگز عارف قائل به خدایی خدا بودن غیر خداوند نیست. غیر خداوند رو همه رو اطوار میدونه، همه رو مملوک میدونه، همه رو عابد و متواضع میدونه. خب اینا مطالبی بود که مربوطه گذشته باید عرض میکرده. چند تا بچه شبه رو در ذهن داشته باشید. تشبیه جالبی بود که نرشد مطرح کرد، بچه شبه هاش دیروز گفته نشد، امروز تکمیل شد. شاید فکر کنی بچه شبه های بیشتری هم به دست بیاد. مثلا بگیم یک لحظه نفس غافل شود، خب ما فعالیت نمی کنه. یک لحظه خدا چرت بزند، کل موجودات از فعالیت بلکه از وجود می افته. اینم یه بچه شبه دیگه، بچه شبه شیشو. صاحب نفس نیستیم، صاحب قوا هست. بله ما مالک قوایی، بله حقیقتشون نمیدیم. یعنی اینم فرمایش خوبیه، ما مالکیم، مالک حقیقی هستیم. تا مالک عطایی خدا مالک ذاتی، بعد بفرمایید که مالکی هستیم که حقیقت مملکه همون نمیدونیم، ولی خدا مالکیست که حقیقت مملکه رو میدونیم. حرف زدن تون به توسط قوای نفس. نفس ناطقه رو میخوام بگم، نفس ناطقه همون قوه عاقله هست. حالا ناطقه من که قوه عاقله نیست، این کارگزار قوه عاقله هست. این قوه عاقله دستور میده. ابن سینا در فصل پنجم از مقاله اول علم نفس شفا در آخرش یه صفحه بحث میکنه که در بین این قوایی که ما داریم کدوم خادمن کدوم مخدومن. همه رو خادم عقل نظری قرار میدید، همه رو از پایین تا بالا، حتی عقل عملی، همه رو خادم عقل نظری میکنه. عقل نظری میشه مخدوم همه. قوه ناطقه ما همین عقل نظریه، نفس ناطقه ما همینه و بعدن بقیه مراتب نفسند، یا ابزار نفسند یا اطوار نفسند. نفس ناطقه ما که ممیز ما از نفس حیوانیست، همین قوه ناطقه ما یعنی عاقله است، این ممیزه. ولی اون بخش پایین تر رو که مراتب پایین نفسن، حیوانات هم دارن، پایین تر از اون رو نباتات هم دارن، درسته با تفاوت. اون نفس حیوانی به شرط لاست، نفس حیوانی ما لا به شرط، نفس نباتی به شرط لاست، نفس نباتی ما لا به شرط. اینا قبول داریم این تفاوت هست، ولی بالاخره اونی که حیوان داریم ما هم داریم، امتیاز ما اون در این نفس حیوانی که نیست، در اون نفس انسانی ماست که همون قوه عاقل است. نفس ناطقی که خب این سوال شما اینه که چطور اینها ابزار نفس ما در حالی که ما حقیقتشون نمیدونیم، و چطور اینها ابزار نفس ما در حالی که از بعضی کارشون اطلاع نداریم. یعنی مثلا قوه هاضمه داره کار انجام میده، من نمیدونم چیکار داره میکنه. قوه های دیگر ممکنه بدن منو تدبیر کنن، سلول ها رو تنظیم کنن، هم کار قوه های نباتی، من نمیدونم چیکار میکنه. اما یه جور قوه های هستن که کار انجام میدن، یه جور قوه های هستن که کار انجام میدن، ما که کارشون رو درک میکنیم. حالا درک هم ممکنه درک ناقص، درک کامل نکنه. الان پس سوال شما این شد که چرا ما آگاهی از خود این قوا و ماهیت این قوا نداریم. دوم این که چرا بعضی از کارهای این نفس رو نمیدونیم. این سواله، ولی خداوند نسبت به اطوارش اینطور نیست، که این خودش از یکی از وجه شبه های دیگره. شاید زائده همون باشد که اینها عطایی هست، مالکیت اینها عطایی است، مالکیت اون ذاتیه. شاید هم یه وقت شبه مستقلی به حساب بیان. حالا یه حالا این سوالی که شما کردید باید جواب داده بشه. اما این که نفس ما ماهیت این قوا رو نمیدونه، آیا نفس ما ماهیت خودشو میدونه؟ چه بخواد ماهیت قوا رو بدونه؟ مشکل از اون بالاتره. شما این پایین رو در انگوش گذاشتید، دست گذاشتید، میگید این چجوری عالم رو این نیستیم، به خودش هم عالم نیستیم.
خودش میره به سخواده مثال در گرمانی
بله. علتش چیه؟ علتش اینه که نفس ما معلول ما نیست، ما علتش نیستیم، ما خودشیم. هر شیء رو باید از علتش شناخت. منطقی اینو میگه، فلسفه مشا اینو میگه، فلسفه متعالیه اینو میگه، همه معتقدن شیء رو باید از طریق علت شناخت. ما علت نفس خودمون نیستیم که از طریق خودمون میخوام خودمون رو بشنسیم. اگر تونستیم تصریح صدراست، اگر تونستیم تقویت کنیم نفسمون در حدی که بتونیم در درجه عقول که اسباب ما هستن قرار بگیریم، به خودمون آگاهی کامل پیدا میکنیم و به تمام ماهیت خودمون، هم ماهیت خودمون توشمون روشن میشه هم خوب، چون اون وقت از طریق سبب جلو میریم. اگر در رتبه سبب قرار بگیریم، با اینکه سبب نیستیم ولی در رتبه سبب میریم، همین کافیه. اگر در رتبه سبب واقع بشیم میتونیم نفسمون رو بیافتیم. و کسانی که در مرتبه عالی اخلاق مثل ائمه علیهم السلام، مثل پیغمبر خودمون. ازشون بپرسید نفس ما چی، اونو میدونن چی، قواره میشنسن. حالا بیان پایین تر، به صغرا کار نداریم. بعضی از عرفا ادعا دارن، حالا ادعاشون درست غلط پای خودشون، ادعا دارن که ما در مرتبه عیان ثابته رفتیم، در مرتبه احول عالی هستیم. از سلام از اونا بپرسید که نفسیه، اونا میدونن چیه، اونا میدونن چیه. بله چی میکنه اظهار نظر؟
نه
خب حالا اینم یه مسئله است. من اینجا پرانتز باز کنم جواب سوال جدید شما رو بدم، یا اینکه سوال دومتون فعلا که چرا ما از بعضی افعال آگاه نیستیم، حالا اون بمونه. من این وسط پرانتزی باز کنم جواب سوال فعلیتون رو بدم، که بعضی از عرفا درباره نفس نظر دادن و الان معلوم میشه اشتباه شد. من ابتدای اشاره کردم دست صغرا بحثی ندارم، عارف اشتباه کرده، خب یه صغرای بحثی، امام اشتباه کرده، پیغمبر ما اشتباه کرده، اگه چیزی در مورد نفس گفتن اشتباه گفتن. این صغرای ادعای کرده، یعنی این عارف ادعای کرده، ادعاش بزن نبوده، فکر کرده رفته در اوج، پیش خودش فکر کرد در اوج نبوده. این یه مطلب که البته من روی این خیلی پافشاری نمی کنم، چون ممکنه بگیم در اوجم بوده و در این حال، در این حال نیافته. جواب دوم من مهمه، این جواب خیلی کار ندن، جواب خوبیه اما جواب دوم بهتره. جواب اول این بود که ادعای این عارف اینی که من تا اون اوج رفتم شاید نرفته باشه. مطلب دوم، جواب دوم که میخوام بدم اینه که خیلی مسئله مهمیه، هر علمی را با ابزار اون علم باید کشف کرد. این قاعده یادتون باشه، این قاعده یادتون باشه، اشکال عبیسه اشکالات عبیسه رو برطرف میکنه. هر علمی را با ابزار همون علم باید یافت. آیا مثلا علم طب که تجربیه، من با تعقل میتونم کشفش کنم؟ شکی نیستی نمیتونه. علم تجربی رو باید با تجربه حل کرد، علم هیئت رصدیه باید با رصد حلش کرد. من بشینم تو ذهن خودم یه افکاری رو ببافم، بعد از این طریق میخوام افلاک رو بیابم، خوش شدنی نیست. افلاک رو باید از طریق رصد یافت.
بله معصوم که
اصلا مسئله
بالا سر
میبینیم
که
این حرف میزنه، اون بر تمام ابزارها حاکمه. نه نه خلاف نمیگن، طب نخونده ولی از ابزار طب داره استفاده میکنه، یعنی تجربه، ولی تجربه نکرده. تجربه های انبیا حدسه، تجربه های انبیا فکر نیست، حدسه. یعنی اینطور نیست که انتقال فکری داشته باشه، انتقال حدسی داره، که اصلا بعضی حدس رو انتقال نگرفتند. یعنی اون انتقال از مطلوب به حد وسط رو گفتن بدون انتقال انجام میشه در انبیا، یعنی اینقدر قوهشون قوه قدسی است که احتیاج به حرکت نداره. کبرا درسته، اونام دارن از همین کبرا استفاده میکنن. طب نخونده، بر ابزار طب که تجربه از حاکمیت داره، تسلط داره، یعنی تمام اون ابزار و علوم در اختیارشه، تمام ابزار و علوم در اختیارشه. اونجا که تعقل میخواد تعقل، اونجا که احساس میخواد احساس. علمی که باید از طریق تجربه فهمیده بشه اون تجربه نمی کنه، ولی نه که تسلط بر تجربه داره، حاصل تجربه پیشش حاضره. قوه عاقلش به اون قوای مادون دستور میده و اونا اجرا میکنه سریعا. این قانونی که عرض کردم قانون تمامیه، که هر علمی با ابزار همون علم به دست میده. حالا ممکنه این علم طب برای بعضی ها ابزار عقلی هم داشته باشه. اینو دارم اضافه میکنم، یعنی عاقله کسی چنان باشد که جزئیات و تجربیات هم درک میکنه، ولی ابزار معهود رو دارم عرض میکنم. برای طب اون ابزار معهود تجربه است. حالا کسی از طریق غیر معهود بخواد وارد بشه، اون اصلا بس ما بیرونه، ما تجربه های معهود داریم. حالا معصوم و معجزه و اینا، معجزه که میدونید اصلا بس خارق العادته، نباید ما با ابزار عادی توجیهش کنیم. حالا یه کسی معجزه کرد، ابزار حس هم نداشت و چیزی رو دید، مثلا حضرت یعقوب ابتدا باصره داشت ولی بعدن نابینا شد. خب حالا در این نابینایی ازش یه چیزی محسوسی بپرسید، جواب درست بهتون میده. این حالا یا بر ابزار حس حاکمه، یا اگر نگید بر ابزار حس حاکمه، در مورد ایشون و در مورد امثال ایشون مسئله یه جور دیگه است، مسئله غیر عادی. با نفسش میکنه، منتها نفس این غیر عادی شده. من در باره عادی ها دارم بحث میکنم، شما غیر عادی ها رو نقض نکنید. مثلا ما میگیم آتش میسوزونه، شما میگید آتش ابراهیم نسوخت، نسوزون، اون جز غیر عادی هاست، اینا رو نقض نکنید، اصلا مورد بحث ما نیستن، اونا معجزه است. نه، انسان های عادی، ابزار عادی نه، انسان های عادی داریم. این انسان های عادی از طریق ابزار مخصوصی باید به این علم برسن، از طریق ابزار دیگه نمیرسن. انسان‌های غیر عادی داریم، بر اونا ابزار دون ابزار نیست، از یه راه‌های مختلفی خدا بهشون اجازه داده بره، اونا رو نقض نکنیم. ما انسان‌های عادی رو ملاحظه می‌کنیم، ابزار اینا برای هر علمی ابزار داره. شاید همین باشه. برای ابزار عادی همین که دارم میگم مطلب خوبیه. یعنی اون هم دنبال سبب رفت، همه کسان دنبال سبب میرن. عرض میکنم مگه اونجایی که معجزه باشه که دیگه سبب طبیعی نیست توش و نباید بریم، مثلا آتش ابراهیمو نشستن جواب بدن که چطور این لازم ذاتشو یا صورت ذاتشو از دست داد، حرارت یا لازم ذاتش یا این ذاتش، یعنی ذاتیشه یا لازم ذاتش، چطور این از دست دادنش اصلا توجیه کردیم، توجیه میشونم کافی نیست. راهش اینه که من معجزه است دیگه، این معجزه است، استثناست. اینا رو نباید حساب کنیم در قواعدی که ما میاریم. شده دیگه ماهیت آتش عوض شده،
ایجاز مانه کرده.
بله؟
ایجاز مانه کرده برای ماهیت آتش رو عوض نکرده،
برای ابراهیم از میکنه، برای بقیه که آتش سوزننده بود، آتش آتش بود، هیچ تفاوتی نمی‌کرد. در ابراهیم چی شد؟ حالا ایجاد مانع کرده یا هر کار کرده، بالاخره الان مختصر آتش نیست. الان برای آتش، برای ابراهیم برد و سلام، یا برای ابراهیم هاره برد و سلام دیگه. آتش برای ابراهیم برد و سلامه، چطور آتش برد؟ مانع ایجاد کرد، یعنی لازمش گرفته دیگه، میگه واردش کردم، نمیگه مانع از حرارت ایجاد شد.
آتش میگوشه میگه
برای ابراهیم این آتش برد شد یا نه؟ سریع آیست دیگه، شد که حالا ما آتش برد شده دیگه.
اینکه ماهیت یه چیز عوض بشه که محال،
خب حضرت خدا خودش داره میگه من آتش رو برد قرار دارم برای ابراهیم، خب این همون توجیهات که تمام نیست دیگه. خود خدا میگه من آتش رو برد کردم، نمیگه من برای ابراهیم یه لباس خاصی در درست کردم، لباس معنوی که نسوزه، اینو که نمیگه. میگه من
پس فرمایی که اصلا ماهیت قابل جعل نیست، جعل طبعی داره، وقتی قابل جعل نباشه
همین هست که نمیتونیم توجیه کنیم،
وضع هم نیست،
یا قابل وضع هم نیست، نمیشه ماهیت عوض کرد، انقلاب ذات نمیشه کرد، نمیشه. اینا رو داریم، ولی یعنی که معجزات، اینو باید بگیم معجزه است، قابل توجیه نیست.
معجزه هم نمیتونه قابل توجیه
حالا کرده دیگه. شما میگید فلانه توجیه کردن، خب فلانی توجیه درست نشد. خدا نمیگه مانع ایجاد کردم، مگه خدا بلد نبود بگه من مانع ایجاد کردم؟ میگه آتش رو برد قرار دادن، آتش رو سرد قرار دادن. برای برای عادتاً محاله، ولی خارق العاده هم چی؟ عادتاً محاله برد. حالا چیکار کرد؟ علی حال این شما اینه داشتم عزم میکردم که معجزه رو حساب نکن. معجزه استثناست، معجزه توجیه طبیعی نداره، معجزه توجیه طبیعی نداره. حالا یه توجیه دیگه میخواد بکن. شما عوض کردی، من اینو گفتم، شما گفتید که خیلی ها در مرتبه علت قرار گرفتند و تشخیص اشتباه دادن. خب حالا این جواب اولم، جواب دوم دارم از میکنم. جواب دوم اینی که هر علمی ابزار خودش داره، هر علمی ابزار خودش داره، استثناء رو امثال نکنید. به طور عادی هر علمی ابزار خودش داره. این مطلب مهمی. حالا ببینیم عارف، عارف در مورد آسمان ها نظر داده، افلاک هم جسم هم دارای نفس هند، خرق التیام نمیشن، همین رو عرف هم گفتن، فلاسفه گفتن عرف هم. نه این نمیخوام. چطور شده عارف اشتباه شده؟ عارف خواسته در علم هیئت که ابزارش رسده، از ابزار شهود بصیرت استفاده کنه و اون کافی نبوده. عارف از ابزار استفاده نشد. اگر از ابزار درست استفاده میکرد نظر غلط میکرد. پس اون عارفی که در اوجم رفته اما نفس رو نمیدونه، مثلا حکم میکنه به عرض بودن نفس، حکم میکنه به مادی بودن نفس، این در واقع از اون راهی که باید میرفته نرفته. نفس رو باید عقلانیاً میافت نیافته، آمده پیش فلاسفه نشسته همون استعدادهای فلسفی رو مطرح کرده و به نتیجه مطلوب نرسید. هر چیزی رو باید با ابزار خودش یافت. این اگر ابزار شناخت نفس در اختیارش می بود، بحث فلسفی نداشت، حکم درستی می کرد و چون از ابزار استفاده نبرده حکمش نادرست نمید. یعنی آمده مثل فلاسفه بحث کرده و از فلاسفه مطالبی گرفته، همچون که فلاسفه اختلاف داشتن اینا اختلاف داشتن، همونطور که اونا گاهی منحرف عمل کردن اینا منحرف عمل کردن. یه راه دیگه میشه برای اینجور توجیهات که این عرفا در این مسئله اصلا مقلد بودن، همونطور که فلاسفه مقلد منجمین بودن، مقلد بودن، نرفتن تحقیق کنن، دنبال نشد، همون حرفای زدن که دیگران زدن. اشتباهات عرفا رو اینطوری میشه کرد که یا ادعای عرفان میکنن یا از ابزاری که باید استفاده کند استفاده نشده، یا نه جز مقلدینه. به این طریق باید اشتباهشون درست کرد. حالا شما جواب اول رو پذیرفتی، ابی نداری، دو جواب دیگر رو نپذیر، دو جواب دیگر رو پذیرفتی چه بود؟ علایان توجیه داره که عارفی به حق نمیرسه. ما در مورد ائمه علیهم السلام معتقد نیستیم که به حق نمیرسه، اونا به حق میرسه. حالا دیگران یا ادعاشون درست نیست، یا از ابزار استفاده نشدن، یا تقلید کردن. امام معصوم هیچ کدوم از این کارو نشد، جز اشتباه نشد. روشن دیگه درسته، ولی ببینید همین اندازه که اینها در مرتبه عقل قرار بگیرن از طریق علت وارد میشن و نفسو میشنسن. حالا مگر این که بگید، مگر این که بگید در مرتبه عقل قرار گرفتن، نینه از گوشه عالم عقل رد شدن، عبور شدن و کاملا آگاه به عالم عقل نبودن، لذا نتونستن در مرتبه علت به اون طور که باید واقع شدن و نفسو بشنسن. این را ممکنه بگید بله ایبی نداریم، این همون جواب اول میشه دیگه، تقریبا نرسیدن، میشه گفت نرسیدن. اما سوال دومتون که حالا پرانتز بستیم، اما سوال دومتون، سوال دوم فرمودین چرا نفس از بعضی از کارها آگاهی نداره؟ این سوال خیلی خوبیه، جوابشون تو فلسفه داده شده. اینطور نیست که من یه جوابی ابداع کنم، خودشون جواب داده، خواجه حتی جواب داده، بقیه جواب داده، یعنی تو مشا هم جواب داده شده، تو کلام صدر هم جواب داده شده. گفتن که کاری که نفس ما انجام میده، کار خودش، کاری که ذاته، مربوط به ذاتشه، تعقل، اون رو آگاهی. کارهای دیگر از طریق قوا به نفس داده میشن، یعنی نفس از پشت این عینک میخواد ببینه، جزئیات رو از طریق ابزار میابه، کارها دیگه از طریق ابزار انجام میشن. وقت ابزار دو قسمه، ابزاری که آگاهن، ابزاری که آگاه نیستن. اون ابزار آگاه تشخیص نمیدن که چه کار داره انجام میشه، بدون شعور کارشون انجام میدن. نفس همون ابزار رو به کار وامی داره، اونها هم بدون شعور کارشون رو میکنن، چیزی دریافت نمیکنن در اختیار نفس بذارن. اما باصره ما دریافت داره، دریافتش رو در اختیار نفس میذاره. نفس شأن آگاهی داره، منتها ابزار در اختیارش نمیذارن. مثل نفس مثلا فرض عرفای بزرگ ممکنه از طریق دیگه وارد بشن و کشف کنن که این ابزار داره چه میکنه، ولی از طریق خود ابزار آگاهی بهشون داده نمیشه. ابزاری که خودشون آگاه نیستن چگونه به دیگران آگاهیشون ارسال کنن؟ ندارن، خودشون ندارن. نفس در مرتبه، در این مرتبه اونجا حضور داره، در مرتبه عالی که تو خوب و حاضمی حضور نداره که. عاقله به ما این که عاقل است که مباشر کار هضم نیست که در اونجا حضور داشته باشه، حضور اشرافی داره، حضور اشرافی داره بر این ابزار، به این ابزار دستور میده، ابزارم کارشو میکنه. خود ابزار دریافتی نداره که به نفس بده، خود ابزار دریافتی نداره که به نفس بده. نفس اشراف داره، اشرافش در همین حده که به این مرتبه میگه کاراتو انجام، کاراتو انجام بده، نه کاراتو در اختیار من بذار، میگه کاراتو انجام بده، اونم کاراش انجام میده. چون خودش از کارش دریافتی نداره، بدون شعور داره انجام میده، چیزی پیشش حاصل نشده که بخواد در اختیار نفس بذاره. میشه
این
شعاله میده
که نفس ادوار داره، اما این در اختیار ما قرار نمیده، خاطر شما از مشکولی که مثلا لحظه چیز سرا سرا بود میشه مثلا
نفس خبر داره ولی در اختیار ما قرار نمیده. ما که نفسیم میتونه خبر داشته باشه، در اختیار ما قرار نده، نمیشه. اینی که من دارم نه ببینید اشراف نه اشراف نفس اشراف نفس بر قوا اینی که به قوا میگه کارت انجام بده، نمیگه کاری رو که انجام دادی و دریافتی ازش نداشتی به من بده. اگر نفس اگر اون مرتبه کارش انجام داد دریافتی از کارش داشت دریافتشو بدون شک به نفس ارسال میکنه، اما خودش دریافت نداره، نفسم ازش توقع نداره که چیزی که نیافتی به من بده. نه خداوندی که ما اینجور نمیگیریم، نفس ما اینطوره،
نفس ما این همه حضور داره،
نفس ما همه جا حضور داره. آیا نفس ما همه جا حضور علمی داره؟ همه جا حضور داره قبول، ولی همه جا حضور علمی داره؟ یعنی احاطه علمی داره؟ احاطه علمی نداره نفس ما، خدا احاطه علمی داره، لذا این کوچکترین سلولی که داره انجام میشه به حالت علمیش میدونه. نفس ما حالت علمی نداره. اگه منم نفس ما حالت علمی داشت، بله نفس ما حالت علمی داره، در بعضی امور حالت عملی داره در بعضی امور.
شما چه شده
که نفس ما حالت علمی داره؟ نفس ما به قول شما بالقوه حالت داره ولی بالفعل حالت نداره، همون شد دیگه، پس حالت نداره. حالا شما میفرمایید به خاطر حکمت که خداوند جلو نفس رو گرفته که آگاهی به این امور نشه، خب پس نفس ما آگاهی به این امور نیست. حالا به خاطر حکمت خدایی یا به خاطر اینکه اقتضا نداره یا به خاطر اینکه چون مسخر الهه و مسخر بهش اجازه نمیده، این یه جواب مهمی هم هست.
شما ما تفت شما
حالا شما دارید میفرمایید، شاید درست بکنم که خداوند به خاطر ارفاقی که ما میکنه، به خاطر تفضلی که نسبت به ما داره، میبینه اگر نفس ما آگاه باشه از همه چیز شلوغ میشه و ما شاید نتونیم به اون کارو که باید بپردازیم. لذا جلوشو میگیریم. وقتی جلوشو گرفت پس ما اشراف نداریم، اشراف علمی نداریم. ما همین میگیم حالا اشراف علمی نداریم چون مختزای اشراف خدا نذاشته یا چون مانع آفریده، فرق نمی کن. هر کدوم بالاخره اشراف علمی ما نداریم. چی شده که اشراف علمی نداریم؟ اونو باید از خود خدا بپرسیم. یا مختزیشو نذاشته در مونتی که من دارم عرض میکنم، یا مانع ایجاد کرده اون تو شما میفهمید به خاطر حکمتش. ولی نتیجه هر دو یکیه، ما اشراف علمی نداریم. چون اشراف علمی نداریم لذا آگاه از اعمال این قوام نیستیم، و الا هر مالکی از کار مملوکش، اونم مملوک حقیقیش، باید اطلاع داشته باشه. حالا ما اطلاع نداریم چون اقتضا نداریم، اشراف علمی نداریم، یا چون مانع در ما ایجاد شده. نتیجه هر دو مطلب یکی میشه. پس این جواب دو سال شما میشه داده شد که از میکنم خود فلسفه جواب بده. چون قوای طبیعی هم قوای نفسه. حتی به قول ابن سینا اون اعراض مثل حرارت و برودت هم از قوای نفسه، قوای نیستن، دارن مربوط به نفسن، خوادم نفسن. عرض کردم به اون صفحه آخر مقاله اول علم نفس شفا مراجعه کنید، فصل پنجم صفحه آخرش، اونجا مراجعه کنید. خوادم نفسه که میشموره تا آخر که میرسه که حرارت و برودت هم که جز کفیت هم جز خوادم نفسه موندن، میگه جز خواده من. پس اینه همه قوای نفس میشه، منطقه اسمشون رو قوا نمیزه. بله بله، حرارت و برودت قوا نیستن، اسمشون رو قوا نمیزه، ولی خواده من نفس هستن. یعنی نفسه که اینها رو عمر به خدمت میگیره، یعنی کاراشون در اختیار نفسه، حالا با واسطه یا بی واسطه. بالاخره آخر سر نفس دستور اینا رو میده. مثلا فرشون یه مبردی تو بدن وارد شده، نفس دستور این میده که بدن وارد بشه، برودت پیدا کنه. یه حالی وارد شده، نفس دستور، ولی اون حرارت غریزی و حرارت و برودت غریزی اون که در اختیار نفسه، از اول خادع نفسه و نفس از اون حرارت ورودت ناخودآگاه استفاده میکنه. نفس نباتی در ناخودآگاه استفاده میکنه، نه نفس ناطقی. نفس ناطقی که حاصل کار اینا رو میگیره، خدمتشون رو میگیره، دستور میده، اجرا میکنه، خودش مباشر کار نیست. در مورد خداوند صدر یه مطلبی میگه که خدا رو هم فاعل بعید حساب میکنه در اموری که اتفاق میفته در جهان، هم فاعل قریب مباشر، که این کار وشا نمیکنه. صدر میگه که خداوند نسبت به تمام کارهایی که در جهان اتفاق میفته فاعل بعید هست، چنانچه مشا میگه فاعل قریب هم هست، چنانچه مشا به این نقطه نرسیده. و ما رمیت از رمیت رو ولکن الله رما رو مشا میگه خوب خداوند قدرت به تو داده، اراده داده، پس به عنوان فاعل بعید تمام کارهای تو رو داره کنترل میکنه و تمام کارهای تو مستند است به او. صدر میگه این درست، تمام کارها به خداوندی که مبادی است و فاعل بعید مستنده، ولی خدا تو هر کاری حضور مستقیم داره، مباشر. از این جهت حال بیان میکنه چطور؟ از این جهت به همه شاکاری، یعنی این تو تمام مراتب حضور داره، تو تمام مراتب حضور داره، حضور اشرافی هم داره، هم قیومی هم علمی، هم اقامه میکند برپا میدارد این مرتبه رو، هم عالم این مرتبه است. اینا دیگه تفاوت های خدا با نفس ماست. ما داریم وقتی تشبیه میکنیم یه بچه شبه های محدود داریم، اینطور نیست که بگیم مشبه و مشبه و از همه جد مثل همه. یه بچه شبه محدود داریم، این مثال خداست در بعضی امور، نه در همه امور. لذا اینطور نیست که آنچه که ما در نفس داشته باشیم همونو عیناً تا بقید نهل بندن در مورد خدا جاری کنیم، یا به عکس آنچه در مورد خدا جاری کردیم در مورد نفس جاری کنیم و توقع داشته باشیم خدایی که به همه چی آگاه، نفس ما به همه چی آگاه باشه. خب از
قوای نفس نباتی،
نفس نباتی نیست که قوای نفس نباتی، نه نفس نباتی نیست، خوادم از خوادم پایینی هاست که با واسطه خوادم نفس هم حساب میشه.
پس نه نیاز نیست به کار شما باشه،
نفس نباتی آگاهی نداره. نفس نباتی آگاهی نداره، من همین میکنه، نفس نباتی آگاهی نداره تا بتواند آگاهیش در اختیار نفس ناطقه قرار بده. نفس نباتی چون بیشعوره نفس ناطقه هم مطلع نمیشه. اون اگر شعور داشت حاصل کارشو به نفس ناطقه میداد، اون شعور نداره، خود نفس ناطقه هم حضور مستقیم اشراف علمی نداره، ازا این کار مخفی میمونه. بله؟ نه اون شعوری که نه اون شعوری که واضح باشه که ما هم بفهمیم، نفس ما هم بفهمیم. ولی خب همه چی شعور داره، همه موجودات جهان یه شعور مخصوص خودشونو داره، اما حالا اون شعور شعوریست که ظاهرم بشه این سنگم که داره کار انجام میده شعور به کارش داره، ولی شعورش شعوریست که ظاهر بشه، مثل شعور ماست
در خدا ظاهر بشه.
بله؟
برای
ولی خدا بله. اینا جز همون بطالبیسی هر چیز نیست. خود نفس من آگاه نیست، ولی یک موجود دیگه ممکنه باشه که آگاه باشه که نفس من داره چه میکنه، تمام کارهای نفس من در اختیار او باشه. اون که در مرحله علت قرار میگیره دیگه از ابزار استفاده نمیکنه، از همون طریق علیت استفاده، این مسئله غیلیت استفاده. حالا یا این که از طریق علیت استفاده میکنه، یا شیء ابزاریه علتش ابزاره از طریق این ابزار می، یا علتش طوری دیگه از اجور دیگه. عرفا از ابزار استفاده نشده، شکی نیست. عرفا وقتی خواستن بفهمن که فلک جسمه، اگه بخوان اون شهود خاص رو که شهود کامل انجام بدن، خب میبینن فلک جسم نیست. اونا استفاده نشدن، حالا یا تقلید کردن یا از راه دیگه رفتن، از اون راهی که باید رفت نرفت، یا شروع چون درست نبوده. مگه نمیگن محیدین شروع، مگه نمیگن محیدین شهود کرده شیعه رو به شکل خوش دیده؟ خب شهودش درست نبوده. حالا بعضی میگن که یه شیعه رو به شکل خوش دیده، خب شیعه رو شکل خوب ما داریم، شیعه های فاسد که به شکل خوب کرد یه شیعه رو به شکل. اون نمیگه من یه شیعه رو به شکل خودم، میگه شیعه رو، یعنی این جنس رو، یعنی این نوع رو، یعنی شیعه رو خلاصه کردن شد خوش، نه این انسان رو به شکل خوش در آورد. توجه میکنی؟ اون نمیگه، نمیگه یه انسانی دیدم شیعه بود به شکل خوش بود. خب انسانی شیعه به شکل خوش هست، شکل باطنیش خوش باشه هست. اینه که نمیگه اگه اینو گفته باشه کسی مسئله نیست، هر کسی تو هر مرامی آدم های خوب و بد هستن، شکل مختلف باطنی هم دارن. اون میگه من شیعه رو، نه یه نفر شیعه رو، شیعه یعنی یعنی این مرام شیعه رو به شکل خوب دیدم. خب اشتباه شد. بله؟ حالا هر چی دیده، هر چی دیده، من نمیگم، معروفه که میگن گفتم اینجوری دیدم. خب اگر هر کی به این صورت دیده باشه اشتباه دیده. ملاک شهد صحت شهود در جا خودش گفتن مثبار آنسان راجع کنه اونجا باید شد. بله بله، بعضی ها معتقدن که شیطان افلاکی در اختیار داره، افلاکی میاره پیش عارف نشونش میده و این عارف فکر میکنه افلاک واقعی دیده، فکر میکنه تو آسمان های واقعی رفته، در حالی که تو آسمان های گرفت داره شیطان رفته. اینو بعضی هم معتقدن، اینو بعضی هم معتقدن و درست هم هست. اگر عارفی باشه که قوه تخیلش رام نشده باشه، داریم عرفا اینطوری که دیگه در اوج قرار نگرفتن، قوه تخیلش رو نتونست هنوز رام کنه، این قوه تخیل هنوز محل رفت آمد شیطان هست. شیطان صور خیالی درست میکنه، نه یه فلک گندهی داره میاره به من نشون میده، به من میگه بیتون، این نیست، این اشتباه. بعضی اینجور میگن، میگن شیطان افلاک داره، تشکیلات داره، یه مسکه تشکیلات در مقابل تشکیلات خدا داره، عارف رو میگیره میره تو تشکیلات خودش. اینطور نیست، تو تخیل، تو تخیل این عارف یه چیزای ایجاد میکنه، تصرف میکنه، چون هنوز تخیلش مسئول نشده از دستبرد شیطان. تو تخیل ما هم دستبرد میزنه، تخیل اون هم دستبرد میزنه، او هنوز نرسیده به اوج، یه اشتباهات اینطور میکنه. اینا رو نمیشه کشفای رحمانی قرار داده، اینا الغای شیطانی. وقت برای این که بفهمیم الغای شیطانیست یا کشف رحمانیست، معیارهای گفتن، معیارهای گفتن که باید به اونا مراجعه کرد. یه معیارشون عجیبه، یه معیارشون عقلی، به عقل مراجعه کن. یعنی چی؟ یعنی این که عارف دوباره برگشت تو فلسفه، که به عقل مراجعه کن. یکی دیگه میگه به شریعت مراجعه کن، ببین به چی گفته. بله؟
نصر.
بله، به نصر اینو مراجعه کن. دیگه کار سختیه تشخیص این که این کشف رحمانیست، این شهود رحمانیست، شیطانی، خیلی سخته.
دو سال
همین عرض میکنم، من همینو گفتم جالبه، همینو گفتم جالبه. این آقایون میگن که اصلا ما، یعنی عرفا میگن ما اعتماد به عقول فلسفه نداریم، ما عقلمون در مرتبه عالیست و چشم وسیعتش باز شده، فلسفه هنوز نابینا. بعد وقتی میخوان معیار ذکر کنن میان سراغ عقل، کمون معیار فلسفی، اونتا عقلی که اونا میگن با این عقل فرق میکنه، ولی آخرش میگن فرق نمیکنه.
هر من آزاد باشه از بود از خیال و
بله. وهم و عقلی باشه که آزاد باشه، عقلی باشه که گرفتار قواعد باطله نشده باشه، عقل فلان. حالا ببینید چه عقلی پیدا میشه یا نه، عقل مسئول میشه دیگه. همون از که بعضی میگن مراجعه کن به وحی، ببین با وحی جور در میاد، اونم وحیی که اطمینان داشته باشی. یعنی مثل این که مثلا میگه نماز چهار رکعته، خب نماز رو ما میدیم چهار رکعته دیگه، این توش اختلاف نیست، اونجور وحی به اونم مراجعه کن. اگه در شهودی که من کردم به اونجا وحی تشخیصی نداشته باشم، خب راه تشخیص ندارم. هم به حرج میکنم دیگه، یه جایی پیش میاد که یه جایی پیش میاد که ما نص قطعی در اختیار نداریم، نداریم اینجا معیار برای حل شهودمون نداریم، نمیتونیم به حکم بزنیم که این شهودمون شیطانیست یا رحمانیست، میمونیم توش دیگه. عرض میکنم به عقل بخوا مراجعه کنی، عارف میگه عقل خودم، خب عقل خودت رسیده به درجه سر، اگه میخواست تشخیص بده از حال تشخیص داده بود، الان که تو شبه گیر کرده ولی تشخیص نمیده. میخواد برگردی به عقل فیلسوف نظر کنی که اون به نظر تو خیلی درجه پایین تریه، اون چطور معیار رو میگی؟ چاره نداریم جز این که معیار رو نفس قرار بدی، اونم نفس صریح،
نفس
معتبر
که نفس قصدی که نفس زنی معتبر
مجبور نیم پایین تر بگیرد، نفس زنی معتبر دیگه. حالا نمیدونم اینا، عرض میکنم مسائل شهود عرفا، مسائل شهود عرفا نمیشه گفت قطعیت به تمام معنا داره، نمیشه گفت، ولی آدم یقین میکنه. یعنی شهودی که این عارف میکنه براش یقین آوره، اما آیا حق هست یا نیست؟ ولی همون تصرف در تخیل مطلب مهمیه، که در تخیل انسان شیطان تصرف میکنه و با اون تصرفات خیلی چیزا دیده میشه.
شریعت هستش،
شریعت در همه مسائل، در همه شهودا
شریعت
رو راه نمیکنه، ولی تو همه مسائل آیا شریعت میتونه کمک کنه به این آدم که مشاهده کرده؟ مشکل هم اینجاست،
شریعت میکنه مسئله برداشت
بله
قرائت و اینا
جا اختلافا هست و مرمون استشته بکنه. آیا اگر یک عارفی، نمیدونم حالا اتفاق افتاده یا نه، ولی اگر یک عارفی شهود کند که فرض کنید وارد عرش شده و در اونجا نوشته شده تو احتیاج به نماز خوندن نداری و معلومه نوشتم نوشته خداست، آیا میتونه اعتماد کنه بیاد پایین دیگه و از حالت محف که در اومد بیاد تو حالت سب دیگه نماز بخونه؟ میتونی کارو بکنی؟ مسلم نمیتونی دیگه. یه چیزایی واضحه که باید انجام نده، چه بسا که بعضی از این عرفا یه چیزایی دیده باشن و خودشون تشخیص داده باشن که این درست نیست، شیطان به ما نشون بده. اینطور نیست که شیطان رو رها کنه، شیطان توی انبیا وسوسه نمی کنه، توی اینا وسوسه نمی کنه، ولی اینا می فهمن مشت شیطان پیششون باز می فهمن.
اگه با ملائکه هم می پرسن به زمین، خواهد برای ما پیغمبر می پرسن برای وقت به زمین می کنه، یه جای شریعت هم حکومت شریعت خواهد پیغمبر برای ملائکه هم.
خب بگذاریم از این مطالب. اینا من خواستم بچه شبه های این تشبیهی که مروش کرده بود ذکر کنم، مثل این که خیلی طولانی شد. نمیدونم اینجور معروفه، من خبری درستی ندارم. حالا آیا گفته خودشه یا جعل کردن تو نوشتش نوشتن، اینا همه احتمالاته. اینجوری معروفه که ایشون اینطوری گفته، میگه رجبین اینطوری گفته، بعد ردم نمی کنه، ردم نمی کنه.
یکی از که آیا امام ایمان توی صحبت میکنه،
بالا اصلا منابع شاهده مسئول
بالا سر اولو دیگه
کسی نمیتونه
حالا ده هر دو جورش هست کلام ایشون. من به عرض کردم هیچ وقت بحث صغروی نمیخواد
بکنه شاهده رو بیاره کلامش.
بله این آیا اون کلمتانی که مربوط به تشیعشه اونا رو وارد کردن شیعه ها و اون مسئله‌ای که مربوط به سنونش وارد کردن سنی ها هر داشت محتمله ایش بوده معلومه چون اون زمان چاپ که نبوده می نوشتن ممکنه یه نفر تو نسخه خودش یک چیز اضافه میکرده و اونطور توجهی که به احادیث و جمع احادیث میشد به کلام عرفا نبود. احادیث مواظب بودن چه شیعه چه سنی که توش دخل و تصرفی نشه، خیلی مواظب بودن. قرآن هم همینطور، احادیث هم همینطور، ولی کتب عرفا خیلی مواظبت نمی‌کرد. توشون سنی هم بوشی هم بود. بله ممکن بود کسی دخالت کنه یه چیز اضافه کنه. این که حالا مویدین حتما شیعه رو به این صورت دیده یا نقلی که کرده خودش هم موافق بوده اینا هیچی شوشن نیست، ولی از ایشون نقل میشه. من هم نخواستم بگم حالا خود مویدین هرکی این کار کرده، هرکی این کشف رو کرده، کشف نادرستی. پس میشه کشف های نادرستی هم داشت. البته نمیتونید بگید شاید دین شیعه نادرسته با اون کشف درسته، چون دلائل داری دلائلی که نمیشه ندید. دلائل
دارید
باشه، یعنی عارف یعنی حتی برهان، حتی برهان راه خطا داره. اگه برهان راه خطا داشته باشه عارف خیلی بازش مشکل میشه. نمیشه دیگه، هست اصلا مسیر عارف و برهان باید اثبات بشه.
برهان باشه مسئله است قطعا، یه خیر ادعاهای برهانی که برهانتون نباشه.
اگر اینطور باشه که ما تمام ادله رو کنار بذاریم فقط منتظر شهود باشیم، این که نمیشه. خب بگذاریم از این بحث، بله از این بحث بگذاریم، این یه خود طولانی شد. بریم سراغ بحث امروز، اینا بحث دیروز بود، این هم برای بحث امروز.
بله
چیزی نیفر نمیزده؟
نمیشه
من تدمیم شده نبوده، ولی سینه به سینه داده میشه تمام این عرفا و صوفیه. و این جالبه که داره رزم کنه تمام عرفا و صوفیه گفتن که از دو طریق باید این علمو گرفته باشه و الا اصلا ارزشی برای علمت نیست. چه سنی چه شیعه، چه عارف چه صوفی، گفته یا باید از طریق کمیل به حضرت امیر برسی یا از طریق عباسد به امام رضا برسی. راه سوم نداری، راه سوم رفتی خطر. همه شون گفته مثلا راه همین دوتاست. بنابراین اینا میگه منشأ حرفای ما اونجاست. ابن عربی بیان کرده، نه ابن عربی این حرفا رو جعل کرده. اینا میگن حرفای ما از اون دو طریق آمده، مثلا در اون دو طریق آمده دست ما رسته ما تبیین کرد، یکی بهتر تبیین کرده یکی پایین تر تبیین کرده. بله همه این حرف ها بوده، اینطور نیست که قبل از مویدین ابتکار کرده بشه این حرف ها. این حرف ها عرف هاست، مویدین بیانش کرده بهتر از همه. بله من الان یادم نیست، من آدرس بدم شما رو سردرگم میکنم، آدرس بدم کجا بگیم. ولی این مطالب من خودم خوندم دیگه تو جنرم سبب.
شاید اون سرخواست سبب نیست، سرخواست سبب نیست، فقط نیست مثلا اون رو میاد اون لحظه رو تعمیل می‌کنه این سلسله رو میگه اون مثلا یه اسم داره
این اسم خودش عرفان داشته که سلسله داشته باشه همون که شما میگید عرفان داشته که سلسله داشته بود یه سلسله به ما میرسه ولی خودش عارف بودی که سلسله داشته باشه
شما بودید دو تا را
تام این وحدت وجود همین چیزی که عرفا میگن خیلی هاش در قبل از اسلام هم بوده حالا مراجعه کنید به همین عرفان های هند خیلی هاش شبیه هم با عرفان های هند و یه مقدارم بعضی ها تشریح میکنن در عرفان ما میگن ابو سعید ابوالخیر خیلی از مسائل نه اشتباه بوده با یزید بستامی خیلی از این مطالب رو ایشون بیان میکنه و ایشون استاد هندی داشت این دو مطلب در مورد ایشون گفته میشه خیلی مطالب رو ایشون بیان میکنه در عرفان و ایشون هم استاد هندی داشت که بعضی از کسان یه مقدار تشکیک میکنن تو عرفان ما اینو مطرح میکنن که عرفان ما گرفته شده از هندی وقت ما جواب میدیم که شاید عرفانهایی باشن نظیر هم همه گرفته شده از انبیا همه از انبیا گرفته شده اونتا تصرفات شده هندی اونطوری بیان کرده یکی اونطوری بیان کرده اونچه اونطوری حتما بوده حتما در هند چین جای دیگه همه پیغمبر بوده هیچ قومی بدون پیغمبر نبوده پیغمبران که آگاهی داشتن خبر میدادن حرفا رو بیان میکردن برای اهلش بیان میکردن اهلش هم که راسخین فعل علم بودن به قول ابن رشد راسخین فعل علم بودن اونام توسعه میدادن مطلب رو تبیین میکردن حالا توش تصرفاتی هم خودشون داشتن مثل همه علوم که ما وقتی واردش میشیم تصرفات خودمون داریم اونجا هم تصرفات میکردن این تصرفات گاهی اشتباه در میومد گاهی درست در ببینید علمی در جهان مطرحه از قبل اسلام هم مطرحه حالا فرض کن امام ما هم این علم رو بلدن چون علمی است که هست نه این علم رو از اون قبلی ها گرفتن علمی وجود داره در جهان خب خدا به طور علم لدنی به اینا حفاظه میکنه نمیگیم این بزرگواران یعنی پیغمبر ما از پیغمبر قبل گرفته بلکه علمی بوده واقعی و در جهان بوده اینم بلد بوده خرافات هم اینا میدونستن و میدونستن خرافات خرافات هم میدونستن میدونستن خرافات یعنی الان خدا خرافاتی که ما درست میکنم خدا میدونه چیه و میدونم خرافات این آسیب به جهان نمیزن خب یعنی اجازه بدین که از این بحث بیرون بیم دیگه ادامه داده نشد شعر دیروز هم خوبه شعر دیروز من خودم بعد یادم افتاد که همه هرچه هستند از آن کمترند که در نزد هستیش نام هستی دارن یعنی اگه وقتی ما که با هستیش نام هستی من نزد میگم که با هستیش نام هستی بره خب این شعرم دقت کنید برای این خونده بودم که اگر کسی رو که افراد رو با هم مقایسه کنید میبینید جوهرند و برزند و بالاخره انسان و شجر و امثال زمین ولی وقتی که بخواد با خدا مقایسه کنید میبینید هیچ کدوم هستی ندارن یعنی اصلا در مقابل هستی بود برای اونا هستیم که همون وحدت وجود رو میگه، یا ربط بودن همه موجودات و حاکی بودن و آیت بودن همه موجودات نسبت به خدای میگه. میگه همه هرچه هستند از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. در باب سوم بوستان
گفتار
در معنی فنای موجودات در محض وجود
گفتار چی؟
گفتار در معنای فنای موجودات در معرض وجود بود. یعنی در این عنوان این شعر آمده، بله، در بوستان باب سوم، در تحت این عنوانی که شما خوندید و منم تکرار کردم، الان یادم نیست. شعر بسیار جالبیه. اون بند اولش چی بود؟
ره عقل
جز پیش در هیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته نه این نکته با حق شناس توان گفت این نکته با حق شناس ولی خورده گیرند اهل قیاس. بله دیگه میاد تا میرسه به همین جا که همه هرچه هستن از آن کمترن که در نزد هستیش نام هستی بدن که با هستیش نام هستی بدن. ولی مثل که نزد بگیم یه خود واضح بهتره. من خودم از پیش خودم یه نزد توش اضافه کردم. کل این شعر من حفظ بودن، الان هیچی شعر بیارم نیست رو جمعی تیکیه که. خب شعرش هم که دیروز نخوندیم ولی شما تشمیل شدید، خوب شد. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه این بحث تموم میشه مباحثی رو مطرح میکنه که به نظر خودشون هر کدوم مشتمل بر فایده یا فوایدی هستند و در مقصود تأثیر مفیدی دارند. اولین مبحثی که مطرح میکنه اشکالی است که فخر رازی بر حکما وارد کرده. حکما گفته ای دارن که این گفته رو فخر رازی نپسند. گفته اونها این است که علم به ذات در عالم به ذات عین ذات است. من که علم به ذاتم دارم، این علم به ذاتم عین ذات. خداوند علم به ذات داره، علم به ذاتش عین ذاتش. بقول علم به ذات دارن، عین ذات علم به ذاتشون عین ذاتشون. هر موجودی که علم به ذات داره، این علم به ذاتش عین ذاتش. این حرف حکما است. فخر رازی اشکال کرده گفته اگر چنین است، ببینید قیاس استثنایی تشکیل میده. اگر چنین است، یعنی اگر علم به ذات عین ذات اون عالم است، وقت این مقدم تالینه، وقتی من به ذات این عالم آگاه شدم باید علم به ذات داشتنش هم پیش من معلوم شد. اگر ذات اون عالم پیش من معلوم شد، علم به ذات داشتنش هم باید پیش من معلوم شد. لکن تالی باطل است. یعنی من آگاه به اون ذات میشم، با دلائل اثبات وجود میکنم برای اون ذات و آگاه میشم که اون ذات هست، ولی آگاه به عالم بودنش نمیشم. برای عالم بودنش دلیل دیگه اقامه میکنم. و این نشون میده که علم به ذات این عالم کافی نبود برای اینکه من عالم به عالم بودن و به ذاتش بشم. پس این که علم او به ذاتش عین ذاتش باشد غلط است. زیرا اگر علم به ذاتش عین ذاتش بود، وقتی من ذاتش رو دانستم، آنچه که عین ذاتش قرآن خواهم دانست. ولی میبینم ذاتش پیش من معلوم شده با برهان، ولی عالم بودنش به ذاتش روشن نشده. من برای عالم به ذات بودن باید دلیل بیارم. مثلا فرض کنید عالمم به این که خداوندی هست، دلایل آوردم اثبات کردم وجود خدا رو، عالم به ذات خدا شده. ولی عالم نمیشم به این که خدا علم به ذات داره. ممکنه منی که به خدا معتقدم بگم نه خدا علم به ذات نداره. برای اثبات این که خدا علم به ذات داره دلیل جدا میخوام. پس دلیلی که اثبات میکند وجود خدا را، اون دلیل کافی نیست برای این که اثبات کند علم خدا به ذاتش رو. و این نشون میده که علم به ذات این ذات نیست، و الا با همون دلیل اول که ذات رو ثابت کردیم علم به ذاتش هم که اینش رو ثابت میشود، احتیاج به اثبات جدید نداشت. در حالی که احتیاج به اثبات جدید داره، پس علم خدا برای به ذاتش این ذاتش نیست، علم ما هم به ذاتمون این ذاتمون نیست. اگه کسی عالم به ما هم بشه، عالم به این نمیشه که ما علم به ذات داریم. پس معلوم میشه علم به ذات این ما نیست. لیلا اگر این ما بود، وقتی ما رو دانست آن چرا که این ماست میداند دیگه. نه چه فخر صدرا جواب داده از این هم. چون ما با کلمات صدرا منوسیم، خود اشکال از اول تو ذهن ما جا نمیفته. یعنی این جوابی میاد نمیذاره اشکال جا بیفته. یعنی پیداست، پیداست که الان شما هم تو ذهنتون جواب آمده. ولی خب ما جواب از روی کتاب صدرا میخونیم، بعدم مجموعه لاهیجی ما حسد کلام صدرا رو ذکر میکنه، و ما حسدش به بیان دیگه، بیان خوبیه، هر دو خونده میشه. بعدم اعتراض دیگری باز بر حکم شده که معترضش فخر نیست، کسی دیگه است، اونم ان شاء الله بعد بخونیم جواب بدیم ببینیم حالا میرسیم یا نه. بله برسیم از میکنه، یعنی مطلبی نداره حالا به جواب ستر هم میرسیم. صفحه 215 سطح 3 مباحث و متعلقتان بالمقام، یعنی هاهنا مباحث و متعلقتون بالمقام، متعلقتون بالمقام، مباحث و خبر مبتدا محذوف گرفتیم، یا مبتدا گرفتیم برای خبر محذوف. هاونا رو مبتدا نمیگیریم، هاونا رو خبر میگیریم، مباحث مبتدا میشه. یا هاذهی، هاذهی که همینه که در پیش داریم، مباحث و متعلقتون بالمقام. مسحه مباحث رو منصوب به نزد حافظ گرفته، فیر خودش ذکر کرد، فیر توی اون علامه دیبینید ذکر کرد، فی مباحث متعلقت هم دل مقام. ولی اسم این نگرفته، اسم این نگرفته، البته تو کلام خودش. ولی کلام مرحوم لایجی همینطوره، اصلا فی هم نداره کلام مرحوم لایجی، اینطوره مباحث و متعلقتون بالمقام. مما یزید الاطلاع علیها فی توضیح المرام، اطلاع مما یعنی مباحثی که اطلاع بر اون مباحث اضافه می کند در توضیح مقصود، یعنی مقصود رو بهتر توضیح می دهد و مقصود رو بهتر روشن می کند. الاول بهتر از الامام الرازی در مباحث مشتقیه بر حکما، حیث ذهب حکما به این که علوم مجردات به زباتشون، به زبات متعلق به علوم، یعنی علمی که مجردات به ذات خودشون دارن هی نفس و زباته این ذاتشون، این کلام عرف حکماست. فقط در مباحث بر این حکما، یعنی بر این کلام حکما اشکال کرده به انهو بکن، این به انهو متعلق به اعتراض است، اعتراض کرده به انهو لکان کذالک، این مقدم. اگر این چنین باشد، یعنی علم مجردات به ذاتشون این ذاتشون باشه، لکان من اقلها اقلها عاقلتن لذباته، این تالی، یعنی این لازم خواهد آمد که هر کس که این ذوات رو تعقل کند، این زبات رو به عنوان عاقلتن لذباته این تعقل کند و توجه داشته باشد به این که این زبات عاقل زبات خودشون هستن، این تالی. ولیسه کزاله یعنی ولیسه نه تالی باطل. چرا تالی باطل؟ دلیل ملازمه دیگه لازم نیست پیام به شما، لازم روشنه. اگر ما شعیر دانستیم اون چرا که این شعیر خواهیم دانست، این دیگه واضحه، احتیاج نداره که درش دلیل بیاره. پس ملازمه روشنه فقط بطلان اطلاعی احتیاج به استدلال داره که ایشون استدلال میکنه. از اثبات و این دلیل برای لیسه تثابته، از اثبات و کنها عاقلتن لذباته ها، اثبات این که این مجردات عاقل خودشون هستن، یحتاج الى تجشم اقامت برهان. تجشم در اینجا من تکلف من زحمت، احتیاج دارد به این که ما زحمت بکشیم اقام برهان کنیم بر این که این موجود عالم به ذاتش هست. صرف این که دلیل ما ثابت میکند که این موجود وجود دارد کافی نیست، باید ثابت کنیم که این وجودی، این موجودی که ثابتش کردیم و وجودش رو ثابت کردیم عاقل لذبات بودنم براش هست. اون دلیل دوم میخواد، چون دلیل دوم میخواد معلوم میشه فرق میکنه با ذات، این ذات نیست. و بیان و اثبات علمها غیر و بیان اثبات وجوده، زمیر علمها وجوده به مجردات برمیگرده. بیان این که ما ثابت کنیم این مجردات عالم به ذاتشونن غیر بیانیست که ثابت میکند وجود این مجردات رو. با بیانی که ثابت میشود وجود مجردات بی نیاز نمیشیم از اون بیانی که ثابت میکند وجود علم، در حالی که اگر عینیت علم با ذات ثابت بود ما رو بی نیاز میشد، اثبات وجود ما رو بی نیاز میشد از اثبات علم. و کذا، این و کذا رو من عطف میگیرم بر و بیان اثبات علم ها غیر بیان اثبات وجود ها. کسی اگه خواست عطف بگیره بر ما قبل هم اشکاری نداره، اونم میتونه. و کذا لیسه من اثبت، این کذا رو میتونید عطف بگیرید بر از اثبات کنها عقلت لذبات های احتاج الى تجرش و مقامت برهان، یا میتونید عطف بگیرید بر بیان اثبات علم ها غیر بیان اثبات وجود ها، هر دوش درسته. و کذا لیسه من اثبت وجود الباری اثبت علمه به ذاته، این چنین نیست که هر کس که وجود باری تعالی رو ثابت کرد علم به ذات واجب تعالی رو اثبات کرده باشه، بل یلزمه برای اثبات علم خداوند به ذاتش اقامه حجت دیگر لهو، یعنی برای این علم باید اقامه کند حجت دیگر رو لهو، یعنی برای علم به ذات. توجه کنید اون مطالب قبلی فخر مطلق بود، مربوط به مجردات بود، اما این خط اخیر مربوط به باری تعالی تنهاست، تفاوتش با قبل تقریبا در همینه که قبلا کل مجردات مطرح میکرد، حالا در مورد باری تعالی بحث میکنه. اینی که باری تعالی رو جدا کرده گذشته از این که باری تعالی اهمیتی بیشتری از مجردات دارد، گذشته از این به خاطر این است که اصلا این بحث مطرحه تو کلام و فلسفه. بعد از این که اثبات وجود خدا میکنن سوال میکنن خدا عالم به ذاتش هست یا نه، بعضی میگن نه، بعضی علم به ذات منکر میشن، اون که وجود خدا رو قبول دارن، بعضی میگن بله، اونم که میگن بله اثبات میکنن با دلیل دیگه، اونم که میگن نه، هر توشون مدرکه برای این که علم به ذات نیست، ولی ذات پیششون اثبات شده، علم به ذات انکار میکنه. این که یکی رو قبول میکنه یکی رو انکار میکنه معلوم نشون میده که این دو تا این هم نیسته. و عجابا هو استادنا صدر المتعلهین تو کتاب شوارق اسمی از صدر المتعلهین تقریبا تا اینجا نبود، گاهی اشاراتی به حرفای صدر را داشت ولی اسمی نبرده بود. این اولین بار ظاهر اون تکیمه یادم میاد اولین باری که اسم صدر رو میاد. البته تو کتاب ما نوشته قدس سر رو مسحه نوشته، در زمان مسحه که مسحه صدر رو زنده نبوده، ولی در زمانی که لایجی این مطلب رو می نوشته شاید صدر رو زنده بوده، ظاهرن آخر عمر فیاضه و این صدر رو زنده باشه، چون این مرحوم لایجی نتونست کتاب تموم کنه دیگه، یعنی فقط عمرش به اندازه بوده که این چند صفحه بعد رو نوشته، یعنی بین اواخر عمر خوده لایجیه، اواخر عمر لایجی باشه حتما مرحوم صدرام فوت کرده بوده، وفات کرده بوده، پس شاید قدسی سر رو خوده لایجی نوشته باشه. اما کلام صدرام صدر رو به یه قاعده اشاره میکنه. چه چیزی معقول است؟ آنچه که برای موجود مجرد حاصل شود. هر چیزی برای موجود مجرد حاصل شود می شود معقول اون موجود مجرد، به شرطی که اون موجود مجرد مثل صورت علمیه نباشد بلکه مستقل باشد. صورت علمی متکیه، متکی به نفسه، متکی به عقله. این صورت علمیه مجرد هست ولی چون متکی به عقله عاقل دیگه نیست، فقط معقوله. اما یه موجودی پیدا کنیم مجرد باشه، مستقل هم باشه، متکی به غیر نباشه، جوهر باشه. حالا جوهر نکه معنی این معنی که در مورد خدا نمیشه به کارش گرفت، جوهر به معنی ذات، یه ذات مستقل باشه. تعبیر به جوهر هم نمیکردن بهتر بود. اگر چنین موجودی داشته باشیم که هم مجرد باشد هم مستقل باشد، این میشه عاقل. اگر شیئی پیشش حاصل شد میشه عاقل. خب حالا دقت کنید، موجود مجردی رو فرض کنید در خارج، این موجود مجرد در خارج ذاتش برای خودش حاصل است و خودش شرایط عاقلیت رو داره، هم مجرده هم مستقل. وقتی ذاتش برای خودش حاصل شد، خودش به خودش عالم میشه. اما آیا این ذاتی که در خارج است، این موجود مجردی که در خارج است، برای ذهن منم حاضر میشه؟ اون وجود خارجی داره، وجود خارجی که تو ذهن من نمیاد، پس اون اصلا برای من حاصل نمیشه. نه ذاتش حاصل میشه پیش من و نه عالم بودن به ذاتش. به تعبیر بهتر وجودش پیش من حاضر میشه، وجودش وجود خارجیه. حالا ذاتش پیش من حاضر میشه یا نمیشه اونو بعدا بحث میکنه، چون در مورد خداوند ذات با وجود فرق نمیکنه. بگم ذاتش حاضر نمیشه درست گفتم، بگم وجودش هم حاضر نمیشه درست گفتم، ولی در مورد اقول ذاتشون حاضر میشه پیش من، چون ما به ماهیتشون در حد خودمون آگاهیم. از ذاتشون حاضر میشه، وجودشون حاضر نمیشه. پس این موجود با همین وجود خارجی که داره تو ذهن من نمیاد، پس برای من حاصل نیست. من یه موجود مجرد، یعنی عقل من یه موجود مجرد، یه موجود مستقل، شأن عاقلیت رو داره، ولی به شرطی که چیزی براش حاصل بشه تا عاقل اون بشه. این ذات یا این وجود برام حاصل نمیشه، وجود خارجی که تو ذهن من نمیاد. پس این ذات یا این وجود برای من حاصل نمیشه تا اون علم به ذاتش که این ذاتشه پیش من حاصل شده بشه و من آگاه بشم. یعنی علم به ذات او پیش من حاضر نیست. من شأن عاقلیت رو دارم ولی او حضور نداره، اون پیش من حاضر نیست. وجود خارجی، وجود خارجی که تو ذهن من نمیاد، بله ماهیتش میاد، ماهیتش میاد و یه وجود ذهنی درست میشه. حالا این وجود ذهنی برای من حاضره، ولی آیا این وجود ذهنی به خودش عالمه؟ این وجود ذهنی ها، نه اون وجود خارجی. این وجود ذهنی که به خودش عالم نیست، چرا؟ چون خودش بر خودش حاصل نیست، برای من حاصله. این وجود ذهنی عقل که بر خودش حاصل نیست تا به خودش عالم باشه، این برای من حاصله، من بهش عالم. پس او برای خودش، اون اصلا عاقل به ذاتش نیست که من او را عاقل به ذات ببینم. آن چرا که عاقل به ذات است من نمیابم، آن چرا میابم عاقل به ذات نیست. پس چگونه من علم پیدا کنم به این که این موجود عاقل به ذاتی؟ باید با دلیل اثبات کنم. روشن شد چی شد؟ وجود خارجی این عقل به ذهن من نمیاد، یعنی برای من حاصل نمیشه. اون وجود خارجی عالم به خودش هست، علم به خودش هم عین ذاتشه، ولی اصلا اون ذات یا اون وجود پیش من نمیاد که من اون ذات رو درک کنم و به تبع اون علمی هم که عین ذاتشه درک کنم. نمیاد پیش من. اونی که پیش من میاد ماهیتشه، نه وجودش. ماهیتش وجود ذهنی میگیره، یعنی برای من حاصل میشه، ولی این وجود ذهنی که عالم بذات نیست، که من وقتی که این وجود ذهنی رو یافتم عالم بذات بودنشون بیارم. پس اونی که عالم بذات هست برای من حاصل نمیشه تا من علم بذات پیدا کنم، علم پیدا کنم که اون عالم بذات. اونم که پیش من حاضر میشه و برای من حاصل میشه و من تعقلش میکنم، اون عالم بذات نیست. پس من چگونه عالم بشم به این که این موجود عالم بذاته؟ باید با دلیل اثبات کنم. با آمدن این شه کافی نیست. این کل جواب صدر است. مرحوم لاهیجی این جواب رو تحلیل میکنه، تحلیل خوبی میکنه. میگه این موجود وجودی دارد، ماهیتی دارد، که منم تقریبا لابلای کلام صدر رو حرفیشون اشاره کردم. میگه این موجود عقلی وجودی دارد، ماهیتی دارد، وجودش پیش من نمیاد و همون وجودش یا عقل به ذاتشه، ماهیتش پیش من نمیاد، ماهیتم که عقل به ذات نیست. بعد میره سراغ باری تعالی، یعنی لاهیجی میره سراغ باری تعالی، میگه اونجا دیگه وجود با ذات یکیه، اونجا وجود با ذات یکیه، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم وجود به ذهن نمیاد، ذات به ذهن نمیاد، اونجا ذات هم به ذهن نمیاد. اونجا که اصلا هیچ امکانی نداره که ما بگیم این واجب طلب برای ما حاصل شد، پس عالم بودنش به ذاتش هم برای ما حاصل شد. نه، اصلا هیچیش برای ما حاصل نشده. ما به اندازه تواناییمون تونستیم وجودش رو ادراک کنیم. یعنی وجودش رو ادراک کنیم، یعنی اثبات کنیم که وجود داره. خب و چون وجودش به ذهن ما نیومده، فقط ما داریم با ادله ثابت میکنیم وجودش را، یعنی دلیل داریم بر اثبات وجودش، ولی درک نکردیم به حضور وجودش را، لذا نمیتونیم عاقل بودن لذاتش را هم درک کنیم. روشن پس مطلب، مطلب ایشون درباره مطلق عقول اینطور میگه، مطلق مجرد میگه وجودی دارن ماهیت دارن. مرحوم لاهیجی میگه با برداشت از کلام صدرا میفرماد وجودی دارن ماهیتی دارن، وجودشون پیش ما نمیاد، ماهیتشون که پیش ما میاد و وجود ذهنی میگیره عالم به ذات نیست، همون حرف صدراست. بعد میگه در مورد واجب طالع این چنین نیست، وجودش با ذاتش یکیه، ولی اونجا هیچی به ذهن نمیاد، چون به ذهن نمیاد ما عالم به ذات بودنش هم نداریم. مگه با دلیل ثابت کنیم؟ از کلام فقه که میگفت اگر علم به ذات پیدا کردی باید به عالم به ذات بودن اون ذات هم عالم بشی، حرف درستی نیست. ما قبول میکنیم که عالم بودن ذات به ذاتش این ذاتشه، ولی قبول نمی کنیم که اگر من به ذات این موجود آگاه شدم، عالم بودنش به ذاتش هم آگاه بشم. با اینکه این همه به بیانی که گفته شد، به بیانی که صدر کرد، جوابم جواب کاملی بود، به خصوص با اون توضیحی که مرحوم لاهیجی اضافه کرد که دیگه جواب کاملا تکمیل شد. فقط فکر میکرد که اون وجود خارجی که عالم به ذات همون میاد پیش من. صدرا میگه اون نمیاد، چیزی در ذهن من میاد که مفهومه به قول شما وجود ذهنیه، اونم که عالم به ذاتش نیست. پس اونی که عالم به ذاتشه پیش من حاضر نمیشه، برای من حاصل نمیشه، من شرط عقلیت رو دارم ولی اون حاصل نمیشه که من تعقلش کنم. اونم که پیش من حاصل میشه که علم به ذات نداره. لذا نباید فکر کنید که حالا چون پیش من حاصل من علم به ذاتش هم باید بدونم. علم به ذات نداره که من بدونم. نه، فقه این در مبنا نداره. فقه در علم قائل به حضور نیست. فقه در علم قائل به اضافه است یا قائل به صورتی است که از اضافه گرفته می شود. دو جور کلام داره که مرحوم خواجه هر دو کلامش رو در نمط سه اشارات میاره و بیان میکنه که یکیش ناظر به کجاست، یکی ناظر به کجا. یه جا میگه اضافه است، یه جا میگه که صورت حاصل از اضافه است. یه جا صورت میدونه علم متحاصل از اضافه، یه جا صرف اضافه عالم با معلوم میگه ولی علم حضوری قائل نیست، مگر اینکه شما اضافه رو بگید همون علم حضوری. ولی
انصاف بیاره با دسته اتماع خیلی.
نه ببینید، بر طبق مبنای فخرم که میگه علم اضافه است، من اون اضافه لازم رو به این مجرد پیدا نمی کنم. لذا خود فخر معتقده که من به تمام کنه این مجرد آگاه نمیشم. اگه به کنهش آگاه بشم، بله باید علم به ذاتم که این ذاتشه بدانم. ولی همین اضافهی که فخر معتقده که من اضافه پیدا میکنم به معلوم، ولی اضافه من نسبت به مجردات اضافه نیست که کافی نیست. تام نباشه کافی نیست، تام نباشه کافی نیست. تمام آنچه که اینه روشنی میکنه. اگر علمی که من به این مجرد پیدا میکنم علم به کن نباشه، تمام خصوصیات این مجرد پیش من روشن نمیشه. که علم به کن نیست، علم به بچه وش هم که عالم به ذات نیست، کنهش عالم به ذاته، وش هیچ پیش من حاضر میشه. تقریبا حرف صدر رو به این بیان هم میتونیم بیان کنیم که وقتی مجردی رو من عالم میشم، به وشش عالم میشم نه به کنهش. وشش هم که عالم به ذاتش نیست، کنهش عالم به ذاته که پیش من نیست. این همون حرف صدر میشه، حرف لاهیجی میشه. پس فرقی بین مبنای فخر و غیر فخر نیست. با این که فخر علم رو صورت حاصله نمیدونه، اضافه به معلوم میدونه، با وجود این چون اضافه اضافه تام نیست و کنه روشن نمی کند، بنابراین ما علم به ذات، علم به این که این عالم به ذات پیدا نمی‌کنه. رجا و انها استادنا صدر المتعلیم فی کتاب علم اصول بالمبدا والمعاد، که مفصل ترین کتابی ایشون در باب مبدا و معاد است و میشه که مثلا بعد از اسفارش مفصل ترین کتابشون هست. از شواهد روحی هم اضافه است. البته در باب معاد مبدا و معاد که مسلم اضافه است بر همه کتبش، یعنی همینطوری هم حساب کنیم احتمالا اضافه داره بر شواهد روحی هم. حالا کار نداریم دیگه، جزئی که کوچیک هرچی هست. در این کتاب قائل جواب داده به انه، این به انه متعلق به عجاب است. عجاب به انه معقولیت شیء عبارت هست از وجود این شیء معقول لشیء عاقلی که لهو فعلیت الوجود و الاستقلال، لهو فعلیت الوجود و الاستقلال. عبارت خیلی عبارت کاملی در خارج، از خارج من توضیح دادم. اگر موجودی مستقل بود و مجرد بود میشه عاقل. اشکالی که در دو صفحه بعد مطرح میکنیم و کلام من وارد میشه، ماده مستقل است، مجرد هم است، ماده مجرده، حلول در ماده نشده، ماده شروع در ماده نشده، مجرد هم هست، مستقل هم هست، ولی عاقل نیست. پس بر کلامن اشکال میشه. من عرض کردم اگر موجودی مجرد بود و مستقل بود میشه عاقل. حالا ماده مجرد هم هست و مستقل هم هست، عاقل هست. باید سه تا قید بگیم: مجرد، مستقل، بالفعل. ماده بالفعل نیست، ماده چون بالفعل نیست بنابراین نمیتونه عاقل باشه. صدر رو ببینید، لهو فعلیت الوجود و الاستقلال، هم فعلیت رو شرط میکنه هم استقلال. عبارتشون عبارت کاملیه. عاقل اون مجردیست یا شیئیست که لهو فعلیت الوجود و الاستقلال. باید بالفعل باشد، استقلال داشته باشد، مجرد باشد. این سه شرط در عاقل هست. حالا اگر چیزی معقول می شود که برای چنین موجودی حاصل شود، هر چیزی که برای چنین موجودی حاصل شود می شود معقول. استقلال رو معنا میکنه. ای کنهو قید قائمین به شین آخر، این معنای استقلالی. شی استقلال داشته باشه یعنی قائم به شی دیگر نباشه، مثل صورت عقلیه نباشه. صورت عقلیه مجرد هست، فعلیت وجود هم داره اما استقلال نداره. چرا؟ چون قائم به شی آخره، قائم به ذهن منه، قائم به عقل منه. این نمیتونه عاقل باشه، این فقط معقوله. عاقل باید این سه شرط داشته باشه، یکی تجرد، یکی بالفعل بودن، یکی مستقل بودن. که مستقل بودن مهمه. حالا بالفعل بودن رو به قول شما میشه از همون تجرد استفاده کرد، وقتی مجرد یعنی بالفعله شاید هم نشه استفاده کرد، ولی مهم نیست. ولی قائم به ذات بودن رو حتما باید داشته باشه. مجرد
قوه
نیست، یه مجردی بالقوه موجود باشد. صورت عقلیه من که هنوز درکش نکردم مجرده، ولی بالقوه موجوده. ولی خب اون معقول نیست، اون معقول نیست، باید بالفعل باشه. این ستا شرط عاقلیته، معقولیت نیست. و ان معقولیت شیء، معقولیت شیء عبارت توجه کنید، و ان معقولیت شیء یعنی معقولیت معقول، عبارت هست از وجود این معقول شیء، لشیء یعنی لعاقله. اون شیء دوم عاقله، شیء اول معقوله. اون شیء اول که معقوله حاضر می شود و وجود پیدا می کنه لشیء که عاقله. این شیء عاقل رو مشروط می کنه به دو شرط، لهو فعلیت الوجود برسه. این شیء عاقل رو داره مشروط می کنه، پس این شرط شرط عاقل، شرط معقول نیست. عبارت خوب دقت کنید، دو تا شیء ها رو یکی نگیرید. اون شیء که مضاف به معقول قرار گرفته اون معقوله، اون شیء که مجرور به لام شده لشیء این گفته اون عاقله. ماده مجرد دیگه، بله ماده مجرد، تو ماده حلو نکرده، هر چی که در ماده حلو نکنه میشه مجرد، منتها مجرد بالفعل نیست، لذا درک نمیکنه. یا به قول بعضی ها مجرد نوری نیست، لذا درک نمیکنه. ولی مجرد بیان شو جرد نداره دیگه، همین داره نیست، وجود بالفعل نداره. ولی ماده به ما این که ماده سنار صورت بذاره دش وجود بالفعل پیدا میکنه. حالا که وجود بالفعل پیدا میکنه آیا عاقله؟ باید که مجرده ولی عاقله نه. چرا؟ چون بازم فعلیت مال خودش نیست، فعلیت مال مجردش. مجرده، ببینید هر چی حلو نکنه مجرده، هر چی حلو در ماده نکند مجرد است. خب این ماده هم چی حلو در ماده نشده مجرده، منتها بالفعل نیست، بالفعل نیست، تا آخرش هم بالفعل نمیشه. صورت هم که برش بیارید اون صورت بالفعله، و این مجاور رو بالمجاز بالفعل میکنه، نه ماده بالفعل بشه، ماده تا آخرش هم بالفعل نیست. پس تا آخرش هم اون تجردی که ما برای عالم بودن شرط میکنیم نداره، تجربه داره ولی اون تجربه که شرط علمه نداره.
حیول
وجود مستقل نداره، نه وجود مستقل نداره دیگه، مستقل نیست، بالفعل نیست.
صورت افاظه شد ماده موجود نمیشه،
صورت افاظه میشه ماده بالفعل میشه. ماده وجودش به صورت دستگی نداره، فعلیتش به صورت دستگی نداره.
نما استقلال باید خارج نه حیول کافی بود
نه، استقلال یعنی قائم به شی آخر نباشه. هیولا قائم به شی آخر نیست دیگه، هیولا قائم به شی آخر نیست، این استقلال رو داره، این استقلالی که ما شرط میکنیم داره، فقط فعلیت نداره. ولی اینو ثبت کنید در جلسه آینده انشاءالله مطرح میکنیم، خود این اشکال مادر رو مطرح میکنیم. دیگه مجرد بودنشو صدر را تقریبا مفروغه هم گرفته، قید نیورده که مجرد هم باید باشه، چون اصلا بحثش در معقول عاقله دیگه، پیداست که مجرد بودن شک میکنه. فل جوهر المفارق، بعد از این که مقدمه رو ذکر کرد و فهمون که معقول چیست عاقل چیست، معقول اون نیست که مجرد باشد، همین دیگه، شرط دیگه لازم نداره. اما عاقل هم باید مجرد باشه هم باید مستقل باشه، و اضافه کنید هم باید بیفعل باشه، این سومی رو اضافه کنید. فالجوهر المفارق یعنی جوهر مجرد. در اینجا مراد از جوهر، جوهر اصطلاحی نیست، مراد ذاته، گوهره. لذا در عقولم، بر عقولم اطلاق میشه، بر خدا میتونید اطلاقش کنید. البته بر خدا بعید اطلاقش شد، چون بعدن وجود ذهنی درست میکنه. برای همین جوهر منفرد وجود ذهنی درست میکنه، یعنی در ذهن ما میاد، و خدا چون ماهیت نداره به ذهن نمیاد. عقول چون ماهیت دارن به ذهن میاد، منتها حالا چقدر به ذهن میاد به همون اندازه که ما درک میکنیم، ولی خدا اصلا به ذهن نمیاد. لذا وجود ذهنی بر خدا نمیشه درست کرد. پس این جوهر منفرد رو میتونیم بگیم بر خدا اطلاق نکنید. این جوهر مفارق یعنی موجود عقلی، یعنی موجود مجرد عقلی که در خارج عالم به ذات هست، ولی اون خارجش به ذهن من نمیاد و برای من حاصل نمیشه. در ذهن میاد، ولی اونی که ذهن آمده عالم به ذات نیست، همونی که از خارج گفته ولی جوهر رو میشه جوهر معنی اصطلاحی جرد بعد، چون اطلاقش نمی کنی بر خود. چون بعدن ایشون میگه اگر ماهیت این جوهر در عقل دیگری حاصل شد و وجود ذهنی پیدا کرد، این مربوط به خدا نمیشه. ماهیت خدا، خدا ماهیت نداره، ماهیتش همه وجودشه، اونم که در ذهن نمیاد. اینا نشون میده که ایشون از این جوهر مفارق خدا را اراده نکرده. فالجوهر مفارق چون به حسب وجود اینی برای خودش موجوده، موجود لشین آخر نیست، بل موجودن لذاتی، موجود برای خودشه. چون موجود برای خودشه، خودش عاقل به خودشه، برای کسی دیگه موجود نمیشه بعد، چون کسی دیگه بهش عاقل بشه، به وجود خارجی عاقل نمیشه. کان معقولا لذاته، این جواب لماست. جوهر مفارق چون برای خودش موجوده، پس برای خودش معقوله. برای دیگری موجود نیست، پس برای دیگری معقول نیست. دیگری رو تعقل نمی کنه، یعنی ما رو تعقل نمی کنیم تا عاقل بودنش نسبت به ذاتش بر ما روشن بشه و تعقل بشه. ولی اذا حسرت ماهیت او فی عقل آخر، اگر ماهیت همین جوهر مفارق در عقل دیگری مثلا عقل ما که عقل انسان هست، که انسان ها هستیم، حاصل شود، سارت اون ماهیت یا اون جوهر مفارق، زمین رو به جوهر مفارق هم برگردونید اشکال نداره، منتها چون به اعتبار ماهیت بوده معنی آورده، سارت این جوهر مفارق یا ماهیت جوهر مفارق به هازل اعتبار، یعنی به ها اعتبار حصولش در عقل آخر، سارت موجودن لشین آخر، موجود بر شیء دیگر می شود، دیگه موجود بر خودش نیست، موجود بر شیء آخره، اما وجودن ذهنی هست. لا لذاته عطف بر لشین آخره، یعنی لشین آخر وجود ذهنی پیدا می کند، نه برای خودش وجود پیدا کند. چون برای خودش وجود پیدا نمی کند، عاقل به ذاتش نیست. خب این ماهیتی که الان آمدی تو ذهن من عاقل به خود ذاتش نیست، وقت چجوری من از علم به این ماهیت علم پیدا کنم به این که عاقل ذاتشه؟ اون که اصلا عاقل ذاتش نیست. فلاجرم سارت معقولتن، یعنی این ماهیت جوهر مفارق معقول می شود لزال که شیء آخر، لا لذاته، معقول می شود بر اون شیء آخر، یعنی بر من، تو ذهن من آمده، نه معقول بشود برای خودش. لا لذاته یعنی لا معقولن لذاته، معقول ذات خودش نمیشه. خب این وجود ذهنی معقول ذات خودش نیست، یعنی عاقل به ذاتش نیست. اگر این وجود ذهنی عاقل به ذاتش نیست، من که عالم به این وجود ذهنی میشم، دیگه عالم نمیشم به اینکه این جوهر مفارق عاقل ذاتشه، چون وجود ذهنیش عین عاقل ذات بودنش نیست. و اذا لم تکن ذاته، یعنی ذات این جوهر مفارق، اینجا گاهی از اوقات زمیر مذکر میره به اعتبار جوهر مفارق، گاهی هم مؤنث میره به اعتبار ماهیت. و اذا لم تکن ذاته به واضح اعتبار، یعنی به اعتبار وجودش در این عاقل، به اعتبار وجود ذهنیش در این عاقل، به این اعتبار این ذات لم تکن عاقلتن لذاتا، این که در وجود ذهنی من حاضر شده عاقل خودش نیست. و اذا لم تکن بله فکیفه عقل حاضر کل عقل، وقتی این ذات که در ذهن من آمده عاقل لذات نیست، چگونه منی که عاقلم تعقل کنم این ماهیت رو عاقلتن لذاتها؟ به حاضر اعتبار اینه، به اعتبار وجود ذهنی که پیش من دارد، به اعتبار وجود ذهنی میتونه معلوم من و معقول من قرار بگیره، ولی اون وجود ذهنیش عاقل ذات نیست. تا من بعد از این که به وجود ذهنی او عالم شدم، به عاقل ذات بودنش هم عالم بشن. مطلب روشنه دیگه، توضیح نمیخواد، توضیحات خارجی که گفتم کافیه. و محصل القول، این کلام مرحوم لاجیه، شاید هم دنباله کلام صدرا باشه. بله دنباله کلام صدرا است. من فکر کردم اینجا یه کلمه انتها داره، از خارج هم درست نگفتم، گفتم لاهیجی اینطور توضیح میده. نه لاهیجی توضیح نمیده، خود صدرا توضیح میده. و محصل القول این است که عالمیت جواهر مجرده لذاتها، این لذاتها متعلق به عالمیته. این که جواهر مجرده عالم هن لذات خودشون، این عالمیت عین وجودشونه، نه این ماهیتشون. و این وجود تو ذهن نمیاد، پس انسان عالم به وجود اینها نمیشه. عالمیت هم که مال این وجودشونه، پس انسان عالم به عالمیت اینها نمیشه. بله ماهیتشون به ذهن میاد، ولی عالمیت که مال ماهیت نیست. عالمیتی که ماهیتی که عالمیت ندارد به ذهن میاد، برای من حاصل میشه. وجودی که عالمیت داره برای من حاصل نمیشه. پس اونی که عالمیت دارد برای من حاصل نیست، اونی هم که برای من حاصل عالمیت نداره. بنابراین من عالمیت باید با برهان دیگری ثابت کنم. و محصل قول اینه که عالمیت جواهر مجرده لذات، لذات متعلق به عالمیت بگیر، متعلق به مجرده نگیر. این عالمیت این وجود این جواهر است، لا این ماهیتشون. فلا یلزم من ذلک، یعنی از این که وجود این جواهر عالمیت دارد لازم نمیاد که هر کس که ماهیت این جواهر رو تعقل کند، تعقل کند این جواهر رو به عنوان عاقلتن لذاتها. چون ماهیت جواهر الان داره تعقل میشه، نه وجودشون. با اونی که عاقلتن لذاتها بود وجودشون بود، که اون حاضر نشده تو ذهن ما. الا فیما یکون وجوده این ماهیته ای کل وجود داره. لا یلزم من ذلک الا فیما یکون وجوده، یعنی در خداوندی که وجودش این ماهیتشه، در اونجا لازم میاد که ما اگر ماهیت خدا را کم وجودش درک کنیم، درک کرده باشیم عاقل ذات بودنش را. چرا؟ چون عاقل ذات بودن خصوصیت وجودشه و وجودش هم همون ماهیتشه و ماهیتش هم بنابراین فرض به ذهن آمده، اگه به ذهن آمده عاقل لذات بودنش هم به ذهن میاد. ولی این مهم در مورد خداوند که اصلا به ذهن نمیاد، نه وجودش نه ماهیتش که همون وجودشه. الا یعنی لازم نمیاد از تعقل ماهیت تعقل وجود و در نتیجه تعقل عاقل بودن لذات که این وجود است، این لازم نمیاد الا در موجودی که وجودش این ماهیتش باشد کل واجب تالو. در این بله اگر کسی بتونه این موجود رو تو ذهن بیاره، عاقل لذات بودنش هم تو ذهنش میاد. اما لکن لم استحال ارتسام حقیقت خداوند متعال در ذهنی از اذهان، بلکن تو اذهان خداوند مرتسم میشه، منتها بلکن مرتسم نمیشه. وقتی بلکن مرتسم نشد، لا یلزم من تعقل انه لحوه بچین تعقل انه اقل ذاته. لا یلزم جواب لماس، چون حقیقت خداوند در ذهنی از اذهان مرتسم نمی شود، لازم نمی آید از این که ما تعقل کنیم خدا را له تعقل من الله این خدا رو. اما تعقل کنیم لا بلکن بلکه بلوج، لازم نمید که تعقل کرده باشیم که انهو عقل ذاته. نمیتونیم تعقل کنیم که خداوند تعقل کرده ذاتش رو. چرا؟ چون اون رو بلکن توجه نکردیم، به وجهن توجه کردیم، به وجهن تعقل کردیم. پس اگر خودش رو تعقل کردیم و خودش پیش ما ثابت شد، لازم نمیاد که عاقل ذات بودنش هم پیش ما ثابت بشه. بل نحتاج الی استیناف بیان و برهان، احتیاج داریم به این که بیان مستقلی و برهان مستقلی بر عاقل ذات بودنش بیاوریم. اون برهانی که برای اصل وجودش آوردیم کافی نیست، اون برهانی که برای اصل وجودش آوردیم کافی نیست برای این که ما رو عالم کند به این که او عاقل ذاتشه. برهان دیگه میخوام. پس این که برهان دیگه میخوام به خاطر این که اون علم به ذاتی که برای او حاصل بود پیش ما روشن نشد، پس باید با برهان اثباتش کنیم. اول بحث امروز اونجا که من داشتم تشویق اطفوند به اطفار نفس توضیح میدادم، دو تا مطلب گفتم. البته مطالب زیادی گفته شد، ولی خب دو مطلب گفتم که اگه این دو مطلب رو کنار هم بذاریم شاید بهتر نشون داده بشن. شاید هم خود شما این دو تا مطلب رو کنار هم گذاشته باشید تو ذهنتون، ولی من این دو رو در کنار هم میذارم تا توضیح بیشتر داده بشه. یه مطلب این بود که عرض کردم اطوار خداوند مملوک خداوندند، اطوار نفس هم مملوک نفسند. مطلب دوم این بود که خداوند مالکیتش نسبت به اطوارش ذاتی خودشه، عطایی نیست. این مالکیت از کسی نگرفته، خودش مالکه. اما اطوار ما، اطوار نفس ما که مملوکن و نفس مالکه، نفس مالکیتش رو از خدا گرفته. یعنی خداوند به او اجازه مالکیت داده، نه اینکه اون ذاتن مالک باشه. خداوند ذاتن مالک اطوار خودش هست، ولی نفس ذاتن مالک اطوارش نیست، بلکه مالکیت رو خدا به او داده. این دوتا مطلب، یکی مالک بودن نفس نسبت به اطوار و مالک بودن خدا نسبت به اطوارش بود، یکی اینکه مالکیت خدا ذاتی است و مالکیت نفس عطایی است. این دوتا مطلب رو کنار هم بذارید، نتیجه این میشه که اطوار خداوند مملوک خداوند و مخلوق خداوندند. به کلمه مخلوق توجه کنید. من مطلب رو دارم تکرار میکنم، عنایت به همین کلمه مخلوق دارم، اصلا به خاطر همین دارم تکرار میکنم. اطوار الهی مملوک خدا و مخلوق خدا. اطوار ما مملوک ما هستند ولی مخلوق ما نیستند، بلکه مخلوق خدا. این از جمله تفاوت ها بین اطوار ما و اطوار خدا قرار بدید. حالا من به اطوار نفس کار ندارم. اطوار نفس مملوک نفسند، مملوک حقیقی هم هستند، نه مملوک اعتباری که اینا رو توضیح دادن. ولی مخلوق نفس ما نیستند، برخلاف اطوار خدا که هم مملوک حقیقی خدا و هم مخلوق خدا. و من میخوام از این استفاده کنم که اطوار خداوند مخلوق خداوند. بنابراین عارف معتقد است به این که همه ماها از اون مرتبه اول تجلی تا پایین که ماها هستیم همه مخلوق خداییم. هیچ وقت مالک جرد، هیچ وقت عارف جرأت نمی کنه که ما رو شریک خدا قرار بده. و بگه وحدت وجود یعنی همه با هم یک خدایی. این مطلبی که الان رای چده امروزه در مورد عرفا تهمتیست که به اونها زده میشه. اونها معتقد نیستن که ماها خدایی، اونها معتقد نیستن که ما مرتبه خدایی داریم و نمیگن مجموعه عالم که یک وجود است یک خداست. این غلطه، این که همچی چیزی نگفتن. الان ببینید با این تشبیه روشن شد و روشنه که همه اطوار الهی مخلوق خدا. چطور مخلوق میتونه خالق باشه؟ چطور عابد حق داره معبود باشه؟ ما همه عابد خداییم، همه مخلوق اوییم و او معبود ما و خالق ما. ما معلول و علت، ما مملوک و مالک. روشن این مطلب که عارف این چنین میگوید خدا واحد است، بقیه خلق او هستند. هیچ وقت عارف معتقد نیست که انسان ها یا مراتب دیگر غیر انسان ها مخلوق خدا در ردیف خدا هستند. این تهمتی است که به عارف زده میشه. توجه کردی همون حرفای گذشته رو من تکرار کردم، از بین حرفات دو تا رو انتخاب کردم کنار هم گذاشتم جمعشون کردم، این نتیجه واضح تر گرفته شد و به وضوح روشن شد که الان حرف عرفا رو خیلی ها نادرست تبیین میکنن و بعد اشکال میکنن. تبیین عرفانی این نیست که اونها میکنن، ولی اگر اون تبیین باشه اشکال هست، ولی اون تبیین مال عرفا نیست. اون تبیین مال کسانی که حرف عرفا رو نفهمیدن. بعد نادرست حرف عرفا رو تبیین میکنن و بعد برای این تبیین نادرستشون اشکال میکنن، نه بر حرف عرفا. اینم تذکری بود که خواستم عرض کنم، زمینه بشه به آنچه اول بحث امروز گفته شد.
این مملوکیت واقعی و مخلوقات
ترازم نیست؟
مملوک واقعی و مخلوق بودن ترازم نیست؟
این مملوک حقیقی بودن و مخلوق بودن ترازم نیست. ترازم نیست. البته اگر مخلوق باشه، اگر مخلوق باشه مملوک حقیقی هست، اما اگر مملوک حقیقی باشد ممکنه مخلوق نباشد. مخلوق هست ولی مخلوق مالک نیست.
اگر این کسی اینکه این داده، پس این مالک واقعی نیست؟ اگه خداوند یا عقل قبا قبای نفس ما به نفس ما داده،
مسلمه که ما مالک واقعی قبامون نیستی. خدا ما رو مالک واقعی قرار داده، خدا خلق کرده، ولی یه قراردادی توش هست. اونتا قرارداد در جانب خداست، نه قرارداد در جانب ما. در ملک اعتباری من اعتبار میکنم، شما اعتبار میکنید. در ملک حقیقی که الان نفس من مالک اطوار خودش و مالک قباست، من و شما اعتبار نمیکنیم، خدا اعتبار کرده. ولی خدا بعد از این که اعتبار کرده، اینو در اختیار ما قرار داده، به ما گفته من تو رو مالک حقیقی قبایت قرار دادم، من خلق کردم هم تو را هم قوایت رو، ولی این چنین آفریدم که تو باشی مالک اون بشه مملوک. اینطوری هر دوتون آفرید.
قوا مرتبه ناظر نفس باشن نفس دیگه، یعنی قوا مرتبه ناظر نفس،
مرتبه ناظر نفس، ولی مرتبه رو ندیده نگیرید. بله این مراتب ناظر نفس نفس نیستن، مراتب نفسن. شما مرتبه رو ندیده نگیرید. صدرا میگه و درست هم میگه، میگه مرتبه مقومه، سلام علیکم، میگه مرتبه مقومه صاحب مرتبه است. یعنی نمیتونی مرتبه رو ازش بگیری، مرتبه ازش بگیری، این نیست.
همون
صدرا
میگه که هر چیزی که برای مرتبه نازل هست کاملش برای مرتبه
عالی هست. درسته؟
چون کاملش هست پس این مالک اینه دیگه، خدا هم که
اثبات شکی نیست که خداوند مالک من و قوای منه، اون که حرفی توش نیست.
سلام
مخلوق هم. مخلوق هم از همینه گفتیم قوای من، خود نفس من، همه مخلوق و مملوک خودم. بیام حالا از بیام پیش خودمون، خودمون حساب کنیم آیا ما مالکیم؟ ما خالقیم؟ ما فقط مالکیم، اونم خدا ما رو مالک قرار داده. خالق دیگه نیستیم که خدا ما رو خالق نه. مرتبه
نفسی ما باشیم، ما باید خالق هم باشیم. اگه واقعا مرتبه مالی نفس ماست،
خالق به خالق به معنای این که بله این نفس من تنزل کرده شده، این خالق به این معنا بله نفس ما هم خالق به این معنا، ولی چون خود ما مخلوقیم اونی هم که خلق میکنیم اونم میشه مخلوق، مخلوق اون کسی که ما مخلوقشیم، یعنی همه میشه مخلوق خودم. مثل صور علمیه ما، صور علمیه ما مخلوق ما هستن، ولی شما خودمون مخلوق خودمون هم مخلوق خود. نفس ما خلق نمی کند قوا را، مرتبه تنزل می کند. حالا مگه تنزل شما بگید خلق؟ مگه تنزل بگید خلق؟ روشن من چی دارم عرض می کنم؟ حالا اسمشو بذارید خلق، بذارید اب ندارید، ولی مهم در مورد نفس ما نیست. من تمام توجهم مربوطه به خدا بود که اتوار خدا مخلوق خدا. حالا اتوار نفس ما مخلوق نفس ما هستن یا نیستن اون بحث باید بکنیم. به یه معنی مخلوق نفس ما نیستن، به یه معنی که جلوه های نفس ما اگه خلق و آن بیرید مخلوق نفس ما هستن. من در مورد نفس خودم کار ندارم که اتوار مخلوقن مخلوق ما هستن نیستن، ظاهرا مخلوق ما نیستن. مگر شما خلق و توسعه بدین معنی شد بسی بگیرید، ولی در مورد خدا نظر اصلی منم در مورد خداست. آیا اتبار الهی مخلوق خدا هستن یا نیستن؟ هستن دیگه، اتبار الهی مخلوق خدا. اگر مخلوقن دیگه شأن اینو ندارن که در که ردیف خالق قرار داده بشن. خواستم بگم عارف این مسئله رو تا این اندازه میدونه که جلوه های الهی از اون عقل گرفته تا این موجودات مادی تماما مخلوقن، و اگر مخلوقن دیگه در ردیف خالق نیستن. اینو عارف تصریح داره به این مطلب، با تشبیهش داره تصریح میکنه. وقتی چنینه دیگه نمیشه گفت عارف همه رو خدا میدونه. مگه میشه مخلوق و خالق رو همه رو خالق دید؟ مخلوق مخلوق دیگه خالق نیست. خواستم این استفاده رو بکنم. حالا در مورد نفس ما قائل میشید که مراتب نفس ما مخلوق خود ما هستن به اذن الله، یا مخلوق خدان و در اختیار ما قرار داده شدن، اون ممکنه هر دوشو بگید بر اثر توسعه معنای خلق یا زیغ معنای خلق. اون دیگه خیلی مهم نیست، بحث منم در اون نبود. من میخواستم این استفاده رو بکنم که در مورد خداوند مملوک های خدا و مراتب خدا هم مملوک او هستن هم مخلوق او هستن، پس باید شأن مخلوق رو از شأن خالق جدا کرد. نباید گفت این مخلوق ها ردیف خالق هست، اینطور که الان رایجه که میگن عرفا اینو گفتن. عرفا هرگز اینو نگفتن. بله، خب این جمعی بود که البته احتمال میدن بین اون دو کلامی که من در اول بحث گفتم خودتونم جمع کرده باشید، یه نتیجه که من گرفتم گرفته باشید. اگر هم نتیجه نگرفتید این یه راهنمایی بود برای نتیجه گیری.